بهای نفت در بازارهای جهانی به دلیل افزایش تولید نفت توسط سازمان اوپک کاهش یافته است. نفت خام سبک با کاهش 1.61 دلار به هر بشکه 103.84 دلار رسیده است. سخنان وزیر نفت کویت در مورد افزایش تولید نفت از سوی سازمان کشورهای تولید کننده نفت نگرانی بازار را کاهش داد. محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک گفت کمبودی در بازار نفت وجود ندارد. وی افزایش تولید نفت برخی کشورها مانند کویت و عربستان سعودی برای جبران کاهش تولید نفت از سوی لیبی را غیر ضروری خوانده است. طی چند هفته گذشته نگرانی از ادامه ناآرامی‌ها در لیبی و گسترش آن به سایر کشورها و مختل شدن احتمالی جریان عرصه نفت دلایل اصلی افزایش قیمت نفت بوده است. کارشناسان نفتی میگویند اقتصاد جهانی اکنون نسبت به سال 2008 در وضعیتی شکننده قرار دارد و در صورتی که بهای نفت به 140 دلار برسد کشورهای وارد کننده توان خرید آن را ندارند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که چون طی 11 سال گذشته پاسخ به پرسش‌های روانی و اجتماعی شما بوده، اگر درباره موضوع‌های اجتماعی و یا ایران یا اطراف پرسشی دارید در خدمتتون خواهم بود. با شنونده عزیز اول که گفتن از ایران تلفن می‌کنن گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. صداتون خیلی خیلی آهسته است سرکار خانم. این
الان خوبه؟
حالا خوب شد، متشکرم.
می‌خواستم راجع به دوست بخوام صحبت کنم.
خب نه، بخواید بد آهسته کنید که نمیشه عزیز. شما اگر لطف کردید تو بلند صحبت کردید، لطف کنید بلند. میدونم خیلی دیر وقته، ولی به هر حال چاره‌ای جز این نیست. بفرمایید.
من 20 سالمه و از ایران تماس میگیرم. راستش احساس میکنم دارم خودم گول میزنم، نمیتونم درست تصمیم بگیرم و فکر کنم. بعد من یک سال نیم پیش با پسری آشنا شدم، الان بهشون به مشکل برخوردم. مشکلم اینه که ایشون امیدوار بود من عاشقش بشم، عاشقم بود، بعد من میخواست عاشقش بشم، الان امیدش از دست داده. من نمیدونم با این موضوع چجوری برخورد کنم.
به شما چه مربوطه؟ خیلی خنده داره بابا. ای والا تو ایران همه چیز عجیب و غریب شنیدیم. یا آقای انتظار داشته شما عاشقش بشید، خب نشد. علاوه شما ایشون رو میدیدید و چرا میدیدید؟ باش رابطه داشتید؟ اگر داشتید چرا رابطه داشتید؟
من ایشون رو دوست دارم و به دلیل شرایطی که دارم خوب شاید خیلی چیزا پیش نیاد، یعنی شاید من الان سنم کمه و شرایطی که الان دارم خوب ایجاد نمی کنه من ایشون
رو عاشق ایشون باشم. نفهمیدم یعنی چه. سرکار خانم ببخشید یه ذره تکلیف من رو روشن کنید. مگر مسئله عشق مسئله تصمیم گیریست یا ایجاب کردنه؟ اصلا تفاوتی که شما بین دوست داشتن و عاشق شدن قائلی چه هست؟ این اول برای من روشن کنید، یعنی تفاوتش چیه؟ شما بعد از کجا به کجا برسید؟
من همین رو میگم، من نه معنی عشق میدونم نه سنم و نه.
خب پس به ایشون بگید من عاشقتم. اگه شما معنیشو نمیدونید اونم میگه آیا این هستید و نیستید، میگه من خیلی هم عاشق. معنیشو میدونید؟ نه. ایشون چند سالشه؟
23.
ممکنه من بفرمایید ایشون از کی عاشق شما بوده؟
اول علاقه خیلی زیادی داشت.
یعنی اول مقصودتون از اول یعنی چی؟
اول این از همون روز اول.
خب این که علاقه نبوده.
خیلی از من خوشش
میاد. خب از شما فقط از ظاهر شما خوش.
بعد 6 ماه فکر میکنم 6 ماه تا یک سال عاشق
حالا خب ایشون اومدن با کسی آشنا شدن، بعد از اون آدم خیلی خوش اومده به شما که نمیدین عاشق چیه، میگید ایشون عاشق شده، شما هم که میگید من عاشق نیستم، بعدم میگید چون نمیدونم چیه، منم به شما میگم از فردا بگید من از تو خیلی عاشق دارم.
خب طبق این چیزی که کاری که میکنم میگم عاشق نیستم.
من نمیفهم آخه سرکار خانم، شما که نمیدونید از تا بگید من نمیدونم عشق چیه، ولی بعدم میدونم چه کارهای عشق هست و چه کارهای عشق نیست. آخه همینجوری که نمیشه حرف زد قربونتون.
آخه احساس خیلی خیلی زیادی بهش ندارم، آخه همین میگم عاشقش نیستم رو این.
خیلی خب حالا ایشون ناراحتن، چرا با مشکل روبرو شدید؟ مشکلتون چیه؟
مشکلم اینه که من بعد از ایشون جدا بشم. خب با این موضوع ناراحت.
نه نفهم چرا.
من نمیدونم از چه کار کنم.
نه صبر کنید. چرا باید شما جدا بشید؟ مگه اون میخواد جدا بشه؟
نه.
خب اون میخواد جدا، اون که میخواد بمون. شما هم که دوستش داری ولی عاشقش نیستی، شما چرا میخواد جدا بشی؟
من برای اینکه از این موضوع ناراحت نمیخوام یه موقعی.
از چی ناراحتی؟
اصلا این که من
خیلی خب ناراحت که ناراحت سرکار خانم، اون ناراحته که ناراحت باشه. شما میخواید دوستتون ادامه بده، اونم که میخواد ادامه بده دوستتون ادامه بده، خب ناراحت ناراحت باشه. منم فرض کنید که یه کاری رو دوست دارم، کاری که دوست ندارم، از یه موضوع ناراحتم، موضوع خوشحال. ایشون عاشق شماست، میخواد با شما باشه، شما هم او رو دوست دارید، عاشقش نیستی، ایشون ناراحته، باش چی میشه؟
هیچ نمیشه. من گفتم نمیخواستم که نه ایشون رو مشکل بر بخوره نه من رو.
ایشون رو مشکلی بر نخوره. نه من سمتم شما اصلا چی دارید میگید عزیز؟ من یه زمانی برگردم میگم پام درد میکنه، ولی خب حالا میخوام پامو ببرم. خب پای درد پامو که میتونم درست کنم. شما چه دلیل داره رابطه‌تون رو به هم بزنید؟ ایشون ناراحته باشه، من نمیدونم چرا شما بازی در آوردی.
گفتم شاید من درست نیست این رابطه باشه، وقتی این عاشقم من عاشقش نیستم از چی اذیتش کنم؟
شما میگید ایشون رو دوست دارید. بله ایشون میگه ایشون برمیگرده میگه من میخوام اذیت بشم، شما چی میگی؟ برای چی با یعنی اصلا این کارای کودکانه است، یعنی اینا بیشتر به عروسک بازی بیشتر شبیه حرفایی که شما میزنید خانم. یعنی یه چیزایی دارید میگید خیلی گم و گیجید، یعنی معلومه
خیلی.
یه دنیای ذهنی خیالی هپل هیپوی دارید، هیچی نه تصمیم بگیرید به یه کاری که بعدن پشیمون بشید، نه ازدواج بکنید، با هم باشید، ایشون هم ناراحت میشن بشه. من اصلا نگران ناراحتی ایشون نیستم، خب اصلا من یه چیزی دلم میخواد نمیشه ناراحتم، خب باش. ما تو دنیایی نیستیم که بعدن چیزایی که خواست بدن، ما تو دنیایی نیستیم که برای ما دعوتنامه فرستاده باشن که لطفاً تشبیه بیارید اینجا مهمانیه، هرچی هم سفارش بیارید بهتون میدیم. زندگی بسیار سخت و مشکله، در بیشتر موارد تار و پود زندگی با درد و رنج همراهه، این دنیاست. بنابراین اگر یه آدمی عاشق یه کسیه بر حساس هر تعریفی یا خیلی دوستش داره و اون آدمم میگه من او رو دوست دارم و ضمناً با هم هستن، باید خیلی هم خوشحال باشه. برای که بسیاری از عشاق هستن که اصلا طرف مقابل دوستشون نداره باشن هم رابطه اینا. ایشون که خیلی جلو هم. بعدم مگر ایشون بی خودی ناراحتند؟ یعنی اینها بازی است و بهانه؟ خب باشن، بله ناراحت هستن، واقعا ناراحتن. ایشون از اینکه شما عاشقشون نیستید ناراحتن. خیلی از ما هست، شما از این جهت که ای بسا خیلی ها شما رو خوب نمیدونن، باهوش نمیدونن، نمیدونم هرچی، یا عاشقتون نیستن، شما میتونید ناراحت بشید. میدونید چقدر مردم رنج میبرن از که دیگران عاشقشون نیستن، ولی حداقل ایشون شما رو داره، شما هم رو دوست دارید، با هم هستید. بنابراین من جان
بحثم ببینید تو ذهنم گنگم، خیلی موندم چیکار کنم. من مشکلی با ایشون ندارم.
چطور رابطتون ادامه بدید؟
نه، موضوع اینه که من همه چیشون رو میپسندم. خب فقط یه بحثی هست که من ترس دارم توش، یعنی با خودم میگم من اگه بیشتر از این بذارم احساساتم بره جلو، یعنی خیلی وقت شده قرار زیاد میذاری، من به ایشون خیلی علاقه پیدا میکنم ولی قرار رو کمتر میکنم که خیلی احساسم
نره. خطری که این رابطه داره چیه؟ یعنی ای به این را خانواده هاتون
احساس میکنم فرهنگمون به هم نمیخوره، احساس میکنم جوری که من میخوام با هم رفتار نمیکنه.
خیلی خوب، بس برای چی ایشونو دوست دارید؟ برای که بس بی خود دوستش دارید؟ خیلی جالبه ها، یعنی مثل این است که
فقط این اخلاقش
فرقش چیه؟ خب خیلی خب، بس حالا فکر میکنید اگر این کم اهمیته و میشه ازش گذشت بگذارید. بله، و خانواده هاتون از این رابطه خبر دارن؟
تا خانواده ها
خب این رابطه رو تایید و تصویب میکنن؟
همدیگر رو ندیدن ولی خب آره تا حدود.
شما اگر برگردید بگید ما میخوایم ازدواج کنیم، خانواده شما با این کار مخالفتی میکنن؟
مخالفت نمیکنن.
خب پس بنابراین رابطه تون ادامه بدید، خودتون هم اذیت نکنید. به ایشون هم بگید که لطفاً یه کمی بیشتر ناراحت بشو، بعدم شما یه ذره چشماتون رو باز کنید، چون به نظر من این رابطه‌ای که شما دارید بیشتر به عروسک بازی و بچه بازی سر و نزدیکه. برابر از این مدتی هم هوا از سر هر دوتاتون میپرد. اگرم تبدیل به چیز دیگه شد یا در این کوره یه مقداری پخته شدی تو بهتر شدید، حالا یا به درد هم میخورید یا حداقل بعدم به درد خودتون و یک کس دیگری میخوری. خودتون اذیت نکنید، اینا درد رشد عزیز. وقتی آدم بخواد بزرگ بشه باید یه مقداری مثل یه شاخه‌ای که باید خودشو بشکافه تا ازش یه برگی در بیاره، آدم باید رنج رو بکشه برای که بتونه پیش بره. خودتون اذیت نکنید، ایشون هم اذیت نشه. برام اون دلش میخواد با شما باشه، شما هم که مشکل الان ندارید، آینده‌ای رو فعلا برای خودتون نسازید، ادامه بدید ببینید به کجا میرسید. 6 ماه دیگه دلتون خواست زنگ بزنید ببینم شما عاشق شدید یا ایشون فارغ شدن. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ببخشید آقای دکتر، من اگر ایشونو از این نظری که باش مشکل دارم یکم روش کار کنم اشتباهه؟
نه، همیشه رو هر وقت یه چیزی هر کسی هر عیبی داره میتونیم کمکش کنیم که او تغییر کنه، نه اینکه ما کاری بکنیم. نه هیچ، حتما کمکش کنید که اون به نظر شما اگر میتونه بهتر و برتر بشه بشه. موضوع خودتون باشید. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کند. 818-996-3600 ما در تارزنا فارمسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم. برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818-996-3600
دکتر امرود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد 12 درباره ورشکستگی املاک و مستغلات با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670 AM KIRM.com. مونلایت انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد 13 مارچ بارکلی تیتر یوسی ارواین میزبان هنرمند محبوب مایکل بیاد فرهاد و فریدون فروغی میخواند
بوی عیدی بوی تو بوی کاغذ
فروش بلیت در هولسوم چویس مارکت سوپر ارواین و گیشه بلیت بارکلی تیتر یو سی ارواین عضو 08 و 5500 ایرانیان
شنونده عزیز هر دردی را درمانی است تخصص ما در سنت سمریتن پین سپیشالیست تسکین انواع دردهای شماست
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب، عضله بدون عمل جراحی
با درد خداحافظی کنید درمان دردهای ورم پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمریتن پین سپیشالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ، چکاپ کامل پزشکی، استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21
من بابک کلهر از شما دعوت می کنم که این پنجشنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 9 صبح به گفتگوی ویژه ما با مدیر جدید Voice of America Persian News Network آقای رامین اسکر توجه بفرمایید. آقای اسکر مهمان ما خواهند بود و به سوالات شما هم پاسخ خواهند داد. این پنجشنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 9 صبح تقدیمی از KIRN چون وظیفه ما آگاه نگه داشتن شماست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسوم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه‌شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی همراه است فردا شب چهارشنبه در ایرواین کنفرانس ترس و استراب و وحشت افسردگی و شیدایی منیک دپرشن بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد و پس فردا پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن کنفرانس خودشناسی و دیگرشناسی یا تیپ‌های شخصیت برگزار خواهد بود این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 همچنین همین یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد در اولمپیک کلکشن برگزار می شود ورودی این کنفرانس 5 ساعته $40 هست 3 تا 8 بعد از ظهر همین یک شنبه با استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و بالاخره دو سفر در پیش داریم یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه و از اونجا که دو ماه قبل یعنی تا 13 مارچ باید اسامی دوستان داوطلب رو داد اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید چون احتمال نبودن جا و یا افزایش قیمت ها که حتمی است رو به دنبال خواهد داشت و بالاخره سفر 9 شب و 9 روزه در پیش داریم در اروپا از دانمارک از شهر کوپنهاگ و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه اگر مایلی در این سفر که از سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنج شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو ایران بفرمایید الو بفرمایید خانم
سلام علیکم
سلام بفرمایید ممنون شما بلندتر صحبت کنید بفرمایید
بله پس حتما خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید آقای دکتر من به الان 34 سالم هستش و همسرم 60 سالشه، یعنی حدود 16 سال با هم اختلاف سنی داریم. ما حدود 15 سال پیش توی ایران با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم، بعدش من اومدم خارج از ایران. الان دو تا فرزند 12 ساله و 10 ساله دارم، هر دوشون کشور هستن. متاسفانه زندگی ما توی این 15 سال فرض نشده خیلی زیادی داشتش، بارها تا مرز جدایی و طلاق پیش رفت و دوباره نشد و علت نشدنشم سنادت من بود در واقع در حفظ و نگهداری این زندگی. حالا دلیلشم حقیقتشم که در طول این سالها چیزی که مرتب همسرم به من میگفت این بودش که تو خیلی بد بزرگ شدی و نمیدونم سینیت داری، آدم باید سینیتی نیستی و خیلی خیلی چیزای منفی رو در این سالها به من نسبت میداد و من هم به دلیل اینکه خودم هم حقیقتش تقریبا یه باورایی داشتم که خب من درست بزرگ نشدم و به قول فرمایش شما پدر مادر آگاه و مهربونی شاید نداشتم و چون خودم این اعتقاد رو داشتم حرف ایشون یه جورایی قبول میکردم و نتیجهش این بودش که این در طول 15 ایشون شاید 4 یا 5 بار زندگی رو ترک کرد و هر بارم من رفتم دنبالش و دمهای مختلف با سنجاد با یادآوری سری چیزا ازشون خواستم که برگردن. ولی از حدود یک سال پیش به دلیل اینکه هر دفعه که ایشون برمیداشتن درها چون رابطه نه رابطه درستی نبود، وقتی که نگاه میکردم به نوع رابطه که داریم و به این نتیجه میرسیدم که من این رابطه درستی که واقعا سازنده باشه توی زندگی زنشون نیست. بنابراین رفتاری که خود من داشتم به صورت تندخویی بود و بعضا پرخاشگری که ازم سر میزد توی مدت، ولی خب ایشون هم رفتارهای بسیار بسیار زیادی داشتن و علامه به یه مرزی رسیدن که واقعا نمیدونم که باید چیکار بکنم. به دلیل اینکه اولا که فرزندان از یه سنین هستن که نگران هستن که اگر کار به جدایی رو کشه اینها چه واکنشی نشون خواهند داد و از طرف دیگه هم خودم شروع کردم دوباره درس خوندن و سر فشار زیادی از لحاظ درسی به من هست و از این طرف هم درگیری خانوادگی داره به من فشار میاره و واقعا نمیدونم که
خب بذار من دوست دارم سوال ازتون بگم. سوال اول اینکه واقعا چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کرد؟
خیلی کم آقای
دوست. چرا؟ شما که 29 سالتون بوده.
بله بله.
و چرا اشتیاق داشتید از ایران بگریزید و بیایید اینجا؟
حقیقتش رو بهتون میگم به دلیل شرایط بسیار بدی که اونجا داشتم. شاید اگر ایشون در ایران زندگی میکردن و میمدن سرورم قرار میگرفتن من داشتون اینجا زندگی کردم.
مورد دوم، به من بفرمایید که اشاره کردید ایشون دو سه تا مثلا ای وای فراوون دارید، دو تا عیب بله ایشون چی؟
اصلا آدم واقعی نیستن و متعاقبشون این که اصلا آدم منصفی نیستن.
خب آخه نه واقعی بین شما آدم واقعی بین نیستن، برای که همه کارا کردید غیر واقعی بین. منصف مقصودتون چی؟ مثلا تو چه زمینه؟
مثلا فرض بفرمایید من کارایی که درها کردن تو زندگی که به نظر خودم خب کارایی بوده که خیلی منقضم این بوده که از خیلی از خواستار خودم چشکوشی کردن
ولیشون
تمام اونها ندیده
میدونه. اینا که انصاف دیسته بودن بر اساس نظر شما بعد از خواستار دونه دیگه بی خود. من اگر اومدم به کسی چیزی رو بخشیدم یا دنبالش نرفتم که مسئولش دیگری نیست که حالا باید اون منصف باشه. ها شما با خودتون منصف و مهربون نبودی. نه بذارید ببینم، ایشون شما هیچ کاری کردی تو این مدت 15 سال؟
آره دوست من چون وقت خودم رفتم با ترافیس صحبت کردم.
نه نه جواب نه 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 سب کنی سب کنی. شما از نظر درآمد نقشی تو این 15 سال داشتی؟
بله.
اگر 100 دلار به خانه شما اومده چقدر شما بودی چقدر همسرتون؟
5 دلار
نمواردم. 5 دلار بسیار خوب. شما به من بفرمایید که وحشتتون از جدایی چه بوده وقتی ایشون میرفتن؟ چی خراب میشون؟ اولین باری که شون قصدن جدا بشن چه مدتی بعد از ازدواجشون؟ قبل از بچه ها بود؟ وسط بچه ها بود؟ دوتا بچه ها رو داشتید؟ کی بود؟
فرزند دوم هم که به دنیا آمده بود ایشون رفتن و من خب دو تا بچه کوچک داشتم در خارج از ایران تنها. من فکر می‌کردم که من چجوری با این دو تا پسر اونجا تنها بزرگ بکنم.
نه ایشون چه کمکی بود؟ از در ما
الان متوجه شدم که کمکی نبودن هر دو تا. اون موقع فکر می‌کردم که وجودش در هر صورت بهتر از نبودشه.
خب آخه بله وجود همیشه بهتر از نبودنه، ولی مشهور به این که وجود مضر و آزاردهنده ای نباشه.
حالا برای بچه ها نمیگم صد درصد عالی، ولی خب پدر بدی برای اونها نبوده.
بسیار. الان فرض کنید و خیلی را این مهمه، بچه های شما رو من ببرم باشون صحبت کنم، بدونن هیچ چیزی هم به شما مرتبط نیست، ولی واقعا بتونن خود خودشون باشن. اگه بهشون بگم بیشتر دلتون میخواد با پدرتون باشید یا مادرتون، کی انتخاب میکنن؟
فکر میکنم من انتخاب بکنم.
چقدر فکر میکنی شما انتخاب میکنن؟ مطمئنید؟ یا چون شما یه ذره جیغ و بد اخلاق هستید یه ذره با شما راحت نیستن؟
نه اصلا اینجوری نیست. اتفاقا من رابطه بسیار خوبی با بچه‌ها دارم.
پس شما رو انتخاب میکنن؟
بله، من یعنی 90% میتونم بگم من انتخاب
میکنم. بسیار. فرض کن همسرتون توی یکی از این مواردی که میخواستن برن یا این موارد آخر میرفتن، چه تغییری غیر از نبودن ایشون در زندگی شما به وجود میاد؟ شما که درآمدی داشتید، برام یه حقی ایشون مجبورن به بچه ها برای بزرگ کردن بدن، بچه هم که با شما میموندن. به من بگید ایشون چجوری میخواست با این موضوع برخورد بکنه؟ می جنگید سر کاستدی بچه ها یا می گفت نه بچه ها بیشترش 80-90% با تو باشن؟
نه نمی جنگیدم، در این که می گم قبلا من متمرز طلاق رفتیم و کاستدی رو دادن به من، چون اصلا خودشون بله می دونم که توانایی می گه دادیم بچه
ها ندارم. خب پس حداقل اینجا منصفن، بچه ها رو مزید نمی کن. یه آدمی با یه زن و مردی با هم نمی سازن و مرد حاضر جدا بشه، بعد دو تا برابر تقریبا درآمدشون هست، این درآمد برابر یه مقدار خرج بچه‌ها رو ایشون میدن، بنابراین شما 70% 75% اون درآمد رو که هم اکنون دارید میداشتید، ایشون رو هم دوربر خودتون نمیداشتید که شما و خودش رو اذیت کنه. بعدم ایشون میخواد بره چه اشکالی داشت این کار؟ یعنی الان که الان اگر این اتفاق داره میفته یا بیفته، مشکل شما واقعا چی هست باش؟
ولی علمه میگم با توجه به آگاهی هایی که فکر میکنم کسب کردم علمه ناراحت نمیشتم، ولی تا قبل از شاید یک سال گذشته بسیار برآشفته میشدم، اصلا هیچ دلیل منطقی هم نمیتونم راکش براش پیدا کنم، ولی بسیار برآشفته میشدم، نگران میشدم، مضطرب میشدم و هزار و یک فکر باطل میومد تو سرم که درست در واقع
نداشته. خب اون حرفی که میزنید معمولا تو زندگی ها هست عزیز. ما معمولا اولا بیشترمون یه الگویی داریم که هر اندازم که زندگی زناشویی پدر و مادرمون یا اطرافیانمون بد بوده ماندن، بنابراین الگویی که ما داریم یا تنها الگوی زندگی ما به هر حال یه نوعی سوختن و ساختنه، حالا در چه حدی سوختن در چه حدی ساختن قصه داره. دوم این که به مجردی که اوضاع به هم میریزه، چون به هر حال حادثه بدی است، یه جراحی است که همه قسمت‌های یعنی همه آدم‌ها یه قسمت‌های از بدنشون رو قطع می‌کنن و برای همیشه دور می‌اندازن، بنابراین دردش، رنجش، آسیبش، نگرانیش اینا رو میشه فهمید. یعنی در این چارچوبی که می‌فرمایید من فقط می‌خواستم ببینم خودتون چه جوری بهش نگاه می‌کنید. بسیار عادی و طبیعی است، یعنی این از اون مواردی است که انسان به صرف به 50-50 رسیدن جابجا نمیشه، حداقل باید به 70 یا 80 و 20 و 30 برسه. حالا به من بگید ایشون فکر می‌کنه اگر جدا بشه براش چه فایده‌ای داره؟ ایشون که نسبتاً پدر خوبیه، جدایی از شما در سن 60 سالگی فایدهش برای ایشون چیه؟ میخواد چیکار کنه؟ میخواد بره زن بگیره دوباره؟
من میگه که من وارد رابطه نخواهم شد، ولی حداقل این که به هم دیگه درگیر نمیشیم.
خب شما چرا آتش بس نمیدید؟ چرا شما ایشون رو به حال خودش وا نمیگذارید؟ سر چه چیزای دوتا موضوع اصلی که بیشتر با هم واقعا به من بگید، هم از نظر شدتش یا از نظر تعدادش درگیر میشید چی؟
آره دوستان، یکی از مسائلی که من اخیراً به توجه به اینکه درس میکنم و ساعت کاری ما به نظر مجبور شدم کم بکنم، ولی ایشون توقعات مالی که از من داره به روال گذشته راه برایشون توضیح دادم که اگر من این هزینه رو تقبل میکردم علتش این بود که من فول تایم کار میکردم، ولی الان من به توجه به اینکه درس دارم میخونم امکانش برام نیست، ولی خیلی راحت از کنارش میگذره و میگه خب یه جوری باید هزینه رو منیج بکنه خودش دیگه.
خب بخوری خب منیج کردنش که اشکالی نداره. شما آخه شما که این گرفتی
بیدن این کانش در واقع عملا نیستم اگر من درآمد هفتگیم رو به هزینه همو بذارم کنارم بگه اصلا با هم بگه تطابق ندارم.
وقتی کم اومد میگید کمه وقتی ایشون چه میکنن
میگه فرض بفرمون از کلاس بچه بزن یا
خب بزن
مثلا
شما ببینید عزیز شما که نمیشه این دفعه در سن 44 سالگی رو میخوام برم درس بخونم و بنابراین نقشی در زندگی برابر چون اگر غیر از این بود همسر رو قبول کرد همسرم باید قبول کرد. شما چی دارید میخونید؟
من دارم حقوق میخونم آید.
یعنی لیسانستون رو قبلا گرفته بودید شما؟
بله.
اینجا الان سال چندم هستی؟
الان سال دوم هستم.
خب اینجا حق دارید بمونید برای اینکه اگر امسال و سال بعد رو بگذرونید حداقل یه هدفی است. آیا فکر نمی کنید که ایشون داره سر راه شما به عنوان یه سنگ می اندازه که شما درس رو رها کنید؟
ممکنه
خب این آزار دهنده است. یعنی این یه چیزی است که اگر احتمالش هم هست دیگه اسم این کینه توزی و آسیب به دیگری است. برای اینکه به هر حال آدم با حتی دشمنش هم میتونه انتظار تنبیه متناسب با عیب و ایراد و گناهش یا اشتباهش داشته باشه، نه به خاطر اینکه احتمالاً حواسش پرت شده حالا با گردنشو زد. به من بفرمایید که اگر ایشون بذارید یه خواهش ازت بکنم چون پیام ها اومده بذارید ما پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده بتونیم بعد از پیام ها با هم روی خط باشیم. تمام خوب شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
درموبر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته خود را تحت نظر پزشکان متخصص و لیزر بدون درد از بین ببرید. با خرید 4 جلسه برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411 درموبر.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز نمد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقه‌مند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات در رزرو جا و تلفن 877-397-6670 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. سه نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شیلی جون شنیدی که دبی بعد از فوت شوهرش مجبور شد خونش رو بفروشه؟ آخه بیمه عمر نداشتن، حالا با 4 تا بچه چقدر سخته. خوب شد من عقل کردم به الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس زنگ زدم با یک تلفن برای خودم و شوهرم از انواع بیمه های عمر مثل ترم و یونیورسال یک بیمه عمر خوب گرفتم. تازه بیمه سلامتی اتومبیل، خانه و بیزنس هم گرفتیم، کلی هم برامون ارزان‌تر تموم شد. آره کار خوبی کردید. منم دیدم الیزابت فولاد سرویسش عالیه، 26 سال تجربه داره و با اکثر شرکت‌های معتبرم کار میکنه. منم همین الان زنگ میزنم تا خیالم راحت شه. تلفنش چیه؟ الیزابت فولاد در فرست سنچری اینشورنس 818-906-71-71-08 ایرانیان هم شمارشو داره. الیزابت فولاد 818-906-71-71 818-906-71-71.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404. توجه کنید. آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟
با لیموزین ادورتایزینگ تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094 310-343-8094 و یا 310-488-0403 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ 310-343-8094 That's 310-343-8094 or 310-488-0403 310-488-0403 با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ.
انتظار به پایان رسید. اکنون موکیت تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شباوازی با دروش شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت دروش.com و یا تلفن 818-292-3128 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
به
من بفرمایید که اگر ایشون میامدن روی خط و میگفتم دوتا عیب همسرتون رو به من بگید، ایشون به چه چیز شما اشاره میکرد؟
تندخویی و پرخاشگری.
خب این خیلی بده، برای که ببینید عزیز، تندخویی و پرخاشگری فقط یه پرخاشگری نیست، با خودش خیلی چیزا داره. یعنی زمینه برای استراب داره، افسردگی داره، احساس خجالت داره، احساس گناه داره، احساس تقصیر داره، عدم رضایت داره، انتظار غیر واقعی داره. و خب این یه چیزیست که متاسفانه یک بیش از هر عامل دیگه رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی میکشه. دوم این که متاسفانه برخی از مردم حاضر هستن خیلی چیزا رو نداشته باشن، اما حوصله کسی که نق بزنه، ناله کنه، داد بزنه، بیداد کنه، تهدید کنه، جیغ بزنه یا هر کار دیگر رو ندارن. یعنی برای برخی این که من 48 ساعت خوب و خوش باشم، فقط این طرف 48 ثانیه جیغ بزنه یا داد بزنه یا حرف زشت بزنه، برام اصلا ارزش نداره. 48 ساعت خوب رو میرزم دور، چون حوصله اون 48 ثانیه بد رو ندارم. و خب اگر این حرف رو میزنم و خود شما هم یه اشاره‌ای کردید، میدونید خشم و عصبانیت در بچه‌ها وحشت به وجود میاره، از جانب دیگه احساس درماندگی و بیچارگی هلپلسنس مقدمه دیپرشن افسردگی میشه. خشمم که به دلیل اینکه میبینن یاد میگیره. حالا شما فکر کنید دو تا فرزند رو، اونم چون اگر اشتباه نکنم گفتید پسرن، بار میارید با افسردگی و استراب و خشم. خب این چه چیزیست؟ یعنی این رو شما باید درست بکنید. و اینکه اگر این کارو نکنید یه مقداری از کارا پیش نمیره، اصلا کاری از این طریق پیش نمیره. این اصولا خشونت در جهانی که مردم برده و بنده و واقعا اسیر نیستن، اصلا کار نمی کنه. کوتاه مدت ظاهرا می تونه آدم احساس بکنه که به هدفهایی رسیده، ولی در بلند مدت همه چیز از هم پاشیده میشه و ویران میشه. خب شما این مورد رو که می تونه کاملا کار دستتون بده، و همطور که عرض کردم برخی از وقت یه اشتباه میتونه شما رو برای همه اون پشیمان کنه. شما چون خودتون تو این کار هستید، اگر به زندان ها سری بزنید، نصف این افراد در یک لحظه دست به کاری زدن که حالا پشت میلای زندان، در حالی که میتونستن نکنند. برخی هستن که به هر حال خیلی این موضوع حالات احساسی و هیجانیشون علت موضوع نیست، اما برخی فقط و فقط همینه. و اینه که من فکر میکنم برای خودتونه. بعدم میدونید از نظر علمی هر آدم خشمگین عصبانی حتما دو تا مشکل داره بدون استثنا، یکی وحشت و ترسه و یکی درده. و به همین جاست که اون نشان دهنده هیچ قدرت و گردن کلفتی نیست، اون دقیقا نشانه ترس است و درد. و امروز آنچه که به عنوان اداره کردن خشم هست، نه کنترل خشم، انگر منیجمنت اداره کردنش هست، کاملا یه مقدار تکنیکه که برخی از اوقات، چون من با صدها نفر، اگر بتونم هم بگم هزاران نفر، ولی با صدها نفر که به من گفتن که این دوره ها رو دیدن، یا حتی همین سی دی 8 ساعته من رو دو دفعه شنیدن و بر مبناش که به نظر من بسیار ساده و راحته، اولا نظام باورها و اعتقادات و فلسفه و جانبینیشون عوض کردن که یه واقعیت یه غلطی رو درست کردن، و دومی که مواظب و مراقب بودن، یه دفعه متوجه شدن که اولا به جای اینکه در روز 1000 دفعه خشمگین بشن، حالا 50 دفعه خشمگین میشن، و به جای اینکه اون 1000 دفعه رو 300 دفعهش به عصبانیت تبدیل کنن، تو این 50 تا دو تاش میشه عصبانی. بنابراین به یک باره اصلا ماجرا از 300 به 2 رسیده، و خب اصلا اینقدر هست که دور بر یا اصلا فکر کنن این آدم یه آدم دیگری است. برای کمطور که عرض کردم و بارها در مباحث مربوط به ازدواج و خانواده مطرح کردم، بدترین هیجان زندگی زناشویی که بالاخره ریشه رابطه رو خوش میکنه و درخت ازدواج رو بالاخره میاندازه، خشم و عصبانیت. و به همین جهت است که شما تو اون زمینه کار کنید، صرف نظر از این که میخواید در این رابطه بمانید یا نمانید، چون اینا حتی در ارتباط با خودتون و فرزندانتون هم آزار دهنده و آسیب زننده است، و چه رسه به یک کسی که باش مسئله و مشکل دارید. و بعدم همطور که شما گفتید و منم میتونم این رو بفهمم، مشکل همسر فهم است که تحمل واکنش های تند و تیز شما رو نداره، و همطور که عرض کردم بسیاری از مردم ابدا اهل درگیری به این صورت نیستن، نمیخوام بگم خوب رفتار میکنن، خوب عمل میکنن، درست هم اصلا، ولی این نوع ارتباط رو دوست ندارن. یعنی این نوع ارتباط
چند برابر دوست ندارن. من قطع میکنم صدا کنم، ولی در رابطه با شخصی که خودش خصومت های فرض بفرمایید فیزیکی متوسط شده، حالا این آدم میتونه اعتراض بکنه
همیشه. من همیشه میتونم عزیز بگم فحش میدم، ولی فحش دادن بده. من میتونم بگم تو فحش ندی. ببینید این بازی گذشتگان که چون مردم هیچ علم و آگاهی نداشتند و ملاکی برای ارزیابی نداشتند و مثل بچه ها بودند که مهمترین موضوع الگوی رفتاری بود، همچنان در ذهن بسیاری هست، در حالی که من بارها این مسئله رو مطرح کردم. من اگر پزشکم به من بگه این چند تا کار رو نکن که برای قلبت یا مغزت یا بدنت بده، و من هم خب بپذیرم حرفا درست است، ولی اگر رفتم دیدم خودش اون 4-5 تا موضوع رو اصلا رعایت نمیکنه، من که نمیتونم برگردم بگم نه خیر منم نمیکنم، خب من میمیرم. مهم اینه که موضوع درسته یا غلط. یعنی ایشون میتونه بگه که این خشم و عصبانیت تو منو ناراحت میکنه، اذیت میکنه، یا بچه ها رو، و حرفش هم درسته. اینجا خودش این کار داره میکنه، حالا کارش غلطه ولی حرفش درسته. اینکه چرا نمیکنم اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره، برای که اصلا ماجرای باور و اعتقاد و حرف انسان با عمل انسان کاملا یه چیز متفاوت. من هنوز در جهان ندیدم کسی بیاد بشنه ثابت بکنه که سیگار کشیدن برای سلامتی انسان بسیار لازم و واجب، ولی شما در جهانی هستید که اقلن چند صد میلیون نفر دارن سیگار میکشن. بنابراین بحث این نیست که ما نظرمون درباره این موضوع چیه، و خودتون هرگز به اون حریم نکشید. به همجاز که شما که حقوق خوندید، ماجرای حقوق ماجرای نه حتی به یک اعتبار ذهن، نه حتی نیت، نه انگیزه است، ماجرا رفتاری، بیهیویر. مادام که رفتاری که قابل حس کردن اتفاق نیفته، عمل درست یا غلطی صورت نگرفته. بنابراین گفتار ایشون رو بذارید به حساب گفتار، رفتار ایشون بد است و غلط، اما رفتار بد و غلط ایشون که رفتار بد شما رو توجیه نمی کنه.
بنابراین
نه به خاطر ایشون عزیز، نه به خاطر ایشون، به خاطر خودتون. چون گفتم متاسفانه برخی از اوقات ما گفتم اگر ریشه عصبانیت اصلا هیچی نبود یا یه چیزی میتونست مثبتی باشه، من اصلا حرف نشم، من دلم میخواد یه آدم عصبانی به من نشون بده درد نداره و ترس نداره. خب پس این چه گرفتاریست؟ یعنی این ریشه ها و انگیزه ها بده، و عملم که بدتر، بعدم در چارچوب پرورش تعلیم تربیت گرفتاریست. یعنی بچه ها بیشترین چیزی که مثل نارنجک، مثل بم دوربرشون یا برخ از وقت در وجودشون منفجر میشه، خشم عصبانیت. به همین جهت است که من و شما خشمگین میتونیم بشیم، احساس بده، ولی عصبانی که رفتاره نمیتونیم داشته باشیم. و این یه تفاوتی است که باید دیدش. بنابراین حتما اون سی دی، البته شاید افسردگی استراب هم کمک بکنه، ولی اون چیزی که من پیشنهاد بهتون میکنم، یکی همین سی دی خشم و عصبانیت، یکی آنچه که بیرون آمده 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 4 تا سی دیه ولی 25 تا باید 25 تا نبایده. برای اینکه تو اونجا به این موضوع اشاره دارم، ولی موضوعی دیگه هم مطرح هست. برای اینکه ما امروز مثل همطور که وقتی میخوایم رانندگی یاد بگیریم یه قوانین نیست که اگر بدونیم میتونیم خودمون رو و دیگران رو از خطر جدی حفظ کنیم و اگر ندونیم میتونیم خودمون و دیگران رو به کشتن بدیم، واقعا یه مقدار اینا موارد خیلی مشخص و معین نیست. و به نظر من موضوع جدایی و طلاق رو بگذارید کنار. شما برای مدت، و به راحتی هم میتونید این کار بکنید، شما به مدت 6 ماه با خودتون این قرار رو بگذارید که هرچی میخواد بشه بشه، زمین به آسمان میخواد بره، آسمان به زمین میخواد بره، همه چیزای خوب خراب میشه، همه چیزای خراب به نظر خوب میرسه بش. من عصبانی نمیشه و این در اختیار ماست. انسان خشمگین میشه به دلیل باورهاش و انسان خودشو عصبانی میکنه. و همینجاست که اگر شمایی که دیشب سر یه موضوعی با همسرتون یا بچه ها عصبانی شدید، الان مهمونا اونجا باشن یا یه دوتا پلیس اونجا ایستاده باشه، نمیشه. معلومه در اختیار خودتون، فقط در ضرب و جمع های ذهنی تونه که شما یه جا خودتون رو رها میکنید که آن گونه که دوست دارید انجام بدید، یه جایی است که نه، تصمیم گیر کاری رو که درست میدونید انجام بدید. و به همین دلیل است که من فکر میکنم کمک بگیرید عزیز، ولی موضوع ازدواج متفاوته. ولی اگر پرسشی چیز دیگری هست بفرمایید، ولی من با دوست دیگری صحبت کنم.
ممنونم
خیلی از زمانتون. خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از وقتتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو ران بفرمایید.
سلام علیکم آقای
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم.
خواهش میکنم اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم جان.
بله. آقای دکتر، ما 6 تا بچه هستیم از 61 ساله تا 44 ساله. بعد پدر مادرم 85 سال دارن. مادرم تقریبا زمینگیر شده و یک حتما باید کسی در طول شبانه روز از اون پرستاری کنه. تا سال گذشته خواهرام پرستاری میکردن، از مادرم تمیز کردن خونه و همه موارد، ولی از سال گذشته به پیشنهاد پدرم تصمیم گرفتیم پرستار بگیریم و دو تا سه تا پرستار از 6 ماه گذشته به این ور عوض کردیم و پدرم همیشه شکایت از پرستارا داشته و تازگی پرستار جوانی گرفتیم، خیلی خوب کار میکنه، خیلی مسئوله، مادرم خیلی بهش علاقه داره و 24 ساعته در اختیار مادرمه. و اینکه این خانومم خب واقعا به این کار احتیاج داشته که اومده این کار انجام میده، اما پدرم جدیدن باز داره مشکلات ایجاد میکنه برای ما و ما واقعا نمیدونیم باید چی کار کنیم. و اینکه تمام هزینه های زندگی اینا رو خب بچه ها میدن، پول پرستار رو بچه ها میدن، کمک میکنن، اما واقعا ما نمیدونیم با این پدرمون چی کار کنیم.
پدرم از چقدر اول زندگی چقدر بهانه گیره و چقدر میشه باش حرف زد؟ اصلا
اصلا پدرم نمیشه باش جدی حرف زد، اصلا نمیشه آقای دکتر باهات حرف بزنه. یعنی واقعا من تو این همه سال از پدرم یه تیکه سخنی یا یه گفته ای رو که بگم اینو پدرم گفته چه حرف درستی زده ندارم اصلا.
بنابراین
از همون اول جوانی بله.
ببخش عزیز، به نظر من به دکتر بگید که ایشون حال مضطرب و پریشان داره، دوا بگیرید، بذاره از حبس و حال بندازیدش. برای که آدمی که داره رنج میبره، چون هم مطلبی
که آقای دکتر ایشون ایران هستن، تو شهرستان هستن، پدرم اصلا اهل دکتر اینها نیست.
نه دوا رو میشه گرفت، پس قد این دوا رو میشه نوم بیتر میشه گرفت، ریخت تو غذاشون بدن بخورن آروم بگیرن. مرد 85 ساله خشمگین عصبانی طلبکار رو بله. که نمیشه کاریش کرد که داره بقیه رو اذیت میکنه، اونم مادر رو تو اون سن و سال بقیه رو به هم ریخته. بعدم در
بله مادرمو زده، پرستار رو زده، به پرستار تهمت زده، شب سراغ پرستار رفته.
نه خب همه اینا رو میفهمم،
واقعا شرمنده ایم از همچین
پدری. نه متاسفانه این همه گرفتار و بیمار پدر مادر ما میتونن باشه. نه به نظر من تو این سن و سال عزیز راه حل داروه و به نظر من با یه دکتر صحبت کنید، دارویی که خیلی به تدریج ایشون رو از کار میندازه و آروم میگیره، زبونش رو جلوش میگیره، قدمش رو و میگیره میخوابه دیگه، بس دیگه. 85 سال آدم خودش و دیگران رو اذیت کنه، راه دیگه ای نمیبینم. و الا شما کاری نمیتونید. اگر فکر میکنید مثلا جدا کردن مادر با توجه به شرایطشون ممکنه، خب این کارو بکنید، ولی معلوم نیست.
خواستیم این کارو بکنیم آقای دکتر، گفتم نظر شما رو بپرسم.
نمیدونم مادر جون مادر چقدر خودشون دلشون میخواد جدا بشه.
مادرم یه مقدار آلزایمر داره، سال گذشته پدرم قهر کرد، 3 ماه رفت ولی دوباره برگشت. چون که ما خیلی کارا خوب پیش می‌رفت، مادرم خیلی آروم بود، فقط یکم داره میگفت که پدرتون رفته مسافرت، اینجوری فکر می‌کرد. ولی الان ما تصمیم گرفتیم، یعنی گفتیم باز نظر شما رو بپرسیم که بتونیم ما پدر مادر رو از هم جدا کنیم، یعنی پدر مادر بگیم که یا شما برو، یا شما از این خونه به اسم مادرم، مادرم با بچه‌ها همه کمک کردن این خونه رو گرفتن، پدرم هیچ سهمی نداره، الان هیچ پولی هم که بازنشستگی میده خیلی زیادم هست، خرج خونه اصلا نمی‌کنه و پول طرفدار اینا همه بچه‌ها زحمت
حالا نه ببین بگید آخه پدر چجوری میتونه تنها زندگی کنه، یعنی راهی که برای ایشون دارید چیه؟ یعنی بره جدا کجا و
کاراشو خودش بکنه؟ آقای دکتر حالش خوبه.
حالا خب پس بذار ببینم
پدر فکر می‌کنم که این سرش هوا کرده زن بگیره.
به 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 خب بذار بگیره.
خاطر همین شب سراغ طرفدار جوون رفت.
حالا اونش رو که به هر حال خیلی در مردان عادی است، خیلی تعجب نفرمایید. بنابراین من فکر میکنم که مادر رو یه جایی ببرید که ایشون نتونه خبری داشته باشه و بازه. فکر میکنید وقتی بهش میگید یا مثلا متوجه میشه یا تهدید میشه به ترک و تنهایی معمولا چه میکنه؟ تحمل میکنه یا تازه بیشتر واکنش های تند و تیز؟
پدرم پدرم آقای دکتر
بله، یعنی وقتی بهش بگید که تو تنها میمونیم هم دیگه باید کاری نداریم چه میکنه؟
راستش بخواید من هنوز باهاش صحبت نکردم، ولی رفت یه مقداری با خواهرم درگیر شد، بچه های خواهرم و کتککاری اینا خیلی بد بود، رفت ولی دوباره مجدداً سه ماه برگشت، باز دوباره اینا رو همه رو از خونه انداخت بیرون، ولی حرفی هم نزد. نمیشه آقای دکتر باهاش بشینید قشنگ صحبت کنید، جدی صحبت کنید؟
نه همه رو حفظ کنید، مادام که ایشون میتونه از خودش مواظبت کنه، یه مختصر پولی هم داره ولش کنید، چیکارش میشه بکنید؟
برای که فکر کنم بهترین کار همینه. اگه نظر شما
همینه. نه من البته جزئیات رو نمیدونم، ولی به نظر من ببینید عزیز، ما به خاطر اینکه یک کسی خودش و دیگران رو اذیت میکنه ولی مثلا سنش بالاست که نمیتونیم بهش جواز آزار دیگران رو بدیم. ما که نمیریم تو این دنیا چون یکی پیره یا حالش بده با دیگران رو رنج بده. ما بعدم ما علیه او کاری نمی کنیم، ولی از خودمون که حق دفاع داریم، ما که نمیریم تو این دنیا رنج بکشیم برای که کسی دیگه به سرش زده و یا سنش بالاست یا بیماری و گرفتاری داره یا اونگونه که شما میفرمایید هست. ولی به نظر من وظیفه شما اگر مادر میخواد در حدی که میتونه بخواد و این جدایی ممکنه، خب ایشون رو جدا کنید، پدر رو هم یه جا بگذاریدش، حداقل دورادور مواظب مراقبش باشید که به هم نریزه، ولی خودتون رو یا کسی رو در مقابلش قرار ندید. برای اگر به حریم حقوق آدمای عادی تجاوز کرد، خب به هر حال اون چیزیست که اون آدم ها میدونن باید باش چک کنن، ولی این که به خودش اجازه بده که تو این سن و سال همچنان گردن کلفتی کنه مثل لات های سال
چاقو اینا هم کاری وقتا ورداشته بود، چند شب قبل چاقو ورداشته بود تحصیل میکرده.
نه به نظر من
خطرناک از این نظر که خب دوتا زنن تو خونه، یکی پرستار یکی مادرم،
بله.
مادرم هم زن با این وقت زمینگیر شده نمیتونه کاراشو بکنه، کتک زده.
نه عزیزم به نظر من مادر رو جدا کنید، بذارید ایشون هم و دوا رو یادتون نره ها. به نظر من تو ایران که راحت میتونید این کارو بکنید، دوا بگیرید بندازیدشون عزیز، بعدم یه مدت که دوا خورد که دیگه مقاومتی نمیکنه، بعد از اون خودش هم نمیدونه، بعدم تو غذای ایشون برعکس خود میشه دواریخ که خودشون آسوده بشن. من پیامم رسید، اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
نه دوستی شما چم نشه آقای دکتر. ممنون از زحمتی کشیدید.
اختیار دارید.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشه.
چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
جای، به مرکز نیه جای، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلو
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلو، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلو
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درما فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
تلتان رادیویی سازمان آموزشی تورتعیم در آستانه ربع قرن خدمت و ایام پوریم و پسح، همین یک شنبه 10 صبح. حمایت شما برای تداوم فعالیت‌های سازمان تورتعیم ضروری است.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین چهارشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
310-220-2020 برای نصب سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان پزشک و رشته های وابسته میرسونم که شنبه آینده 12 انجمن پزشکان ایرانی به استقبال نوروز میرن و مانند همه ساله جشن نوروز رو برگزار میکنن. اگر دوستان پزشک و یا رشته های وابسته به پزشکی و عزیزان مایل به شرکت در این جشن بسیار خوب و باشکوه هستن، لطفاً با انجمن پزشکان تماس بگیرن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. من سوالم این درباره نوه 2.5 سالم هستش. این یه پسره، بعد این برای اولین بار 3-4 ماه پیش یه کارتون براش خریدن، این کارتون رو نگاه کرد به اسم توی استوری. توی این کارتون فقط یه 2 صحنه داره که یک جنس بد جنس، یه کرکتر بد جنس میاد و شمشیر میگیره و میزنه اون یکی طرف میفته. از اون صحنه به بعد دائم گریه میکنه، فقط همین صحنه رو میخواد نگاه کنه. بعد هر کجا که میبرنش توی کوچه، توی پارک، مثلا دنبال یه چوب میگرده، اینو بر میداره مثل اون میکنه کیو کیو، فقط تمام هوش و حواسش اینه. یعنی هر کارتونی هم که الان نگاه میکنه فقط اون چیز بدجنس رو دوست داره، کارهای دیگه. مثلا براش میگم نقاشی بکنم، میگم چی نقاشی بکنیم، میگم مثلا شمشیر بکشیم یا این زرک که این طرف بدجنس اونو نقاشی کنیم. یعنی مثلا تو سفره رو میچینیم، قاشق و چنگال و کاردو که میذاریم، این کاردو دوست داره. میگه این که اوف نمیکنه، فقط کارده رو میخواد، نمیدیم جیغ میزنه. مثلا ببینم این
غیر عادی نیست، ولی بعدن شما به دلیل اشتباهی که دوربریا کردن کار دست خودشو داره. ببینید عزیز، روزی که بچه ها کاری میکنن که خوب نیست، مخصوصا در اوائلش هم اونقدر بد و غلط و خطرناک نیست، بهترین کار خاموشی بی‌اعتنایی مطلق. ببینید یه بچه 3 ماهه اگر ببینه از طریق بازی شمشیر میتونه همه رو هاج و واج نگه داره و مات کنه و دوربر خودش جمع کنه و وادار به واکنش کنه و بهش توجه کنن و بینشون اختلاف بشه، دیگه از این بهتر چی؟ برای اشتباهی که پدر و مادر میکنن اینه.
هی ما گفتیم اون خوب نیست.
بله.
اونو ما دوست نداریم.
اصلا.
ما اینو دوست داریم.
ابدا.
هی چشاش میخنده میگه نه، زورک خوبه، منم مثل زورکم، زورک خوبه.
بله. ببینید پاور استراگل جنگ و حتی هنوزم دیر نشده، الان به تمام اعضای خانواده این مهمه. بهشون بگید که از همین لحظه بعد هر وقتی راجبه این موضوع حرف زد مثل که ما از نشنیدیم، یه کاردم برداشت یه چوبم برداشت کج و راست کرد، مثل این که نکرده. اگرم اصلا نزدیک چوب شد میگیرید پرت میکنید اونجا، مثل این که هیچی نشده. یعنی بهش نشون میدید که این موضوع اصلا موضوعی نیست که برای ما جالب باشه یا ما اصلا اهمیت بی میخوای بکنی بکن. یعنی تنها راه خاموشی و حتی فراموشی بی‌اعتنایی مطلقه. و به همین جاست که فرض بفهمیم وقتی دوستان میگن بچه جیغ میکشه، شما ای وانمود کنید مثلا نفهمیدم تو جیغ کشیدی و فرقی هم نمیکنه جیغ بکشی یا نکشی. وقتی چهار دفعه این کار کردید هیچ فرقی نمیکنه، تقریبا برای بار اول بعد از چهار دفعه بچه دو سال نیه حتما اون کار قطع میکنه. ولی وقتی که دید نه ما واکنش نشون میدیم حتی منفی، فرقی نمیکنه، ما از اون بعد گیریم، اون وقت درگیر یه جنگی میشیم که بین یک سال و نیم تا سه سالگی مطرحه و اون پاور استراگل، جنگ قدرته. چون بچه فکر میکنه همه زندگی در حقیقت یه مقداری کشتی گرفتنه و مهم مثل مسابقه است، یعنی باید یکی ببره، پس من میخوام من ببرم. و روزی که وارد این بازی شد برای همیشه چنین خواهد بود و بین 3 تا 6 سالگی هم باید مواظب جنبه حسادتی و رقابتیش بود. نتیجتاً کار اول میتونه یه انتخاب باشه و معنایی هم نداره. اشکال کار در واکنش دوربریاست که همه رفتن سراغ اون. درست مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید شما بدون توی مهمونی اگر بگید من قش کردم، همه رو ول میکنن، نه کسی دیگه حرف میزنه، نه کسی کاری میکنه، میان سراغ شما. حالا اگر شما قصدتون این باشه که توجه همه رو بگیرید، خب کافیه بگید قش کنم. این همون چیزیه که در فرهنگ ما کبده از زبان عربی اومده، باب تفاعل دیگه. وقتی میگیم طرف تمارز میکنه، یعنی خودشو به مریضی میزنه. روزی که یک کسی خودشو به مریضی میزنه، در بسیاری از جوامع توجه رو میگیره. اینی که برخی از ما از این که از غم و اندوه و درد و رنج و بدبختی و جراحی و اینا صحبت بکنیم، چون بقیه توجهشون به ما جلب میشه، استفاده میکنیم اینی که یه عده تو راست و دروغ اینا رو سرهم میکنن. و یه عده‌مون هم اصلا دلیل این که اینقدر عصبانی میشیم از دست دیگران اینی که چرا اینا احوال منو نمیپرسن که من یه شرح حالی از درد و رنج هام بدم، و چون من از اون طریق از کودکی یاد گرفتم که توجه رو جلب کنم. حتی بسیار از ما در بزرگسالی هم از مریض بودن لذت میبریم، به دلیل اینکه در کودکی وقتی مریض میشدیم مورد توجه بودیم، همه هم به فکر ما بودن، مسئولیت هم از ما نمیخواستن، بیزار بزرگتر بودیم مدرسه هم نمیرفتیم و صحبت هم دور ما میچرخید. اینا مواردی است که پدر و مادر اگر به موقع و درست سر جاش انجام ندن گرفتاریست. بنابراین بهشون بگید اگر دلشون میخواد این ماجرا تبدیل به یه نوع حالت پرخاشگری که بعدن بچه با دیگران هم این کارو بکنه و باعث زحمت خودش و دیگران بشه انجام نشه، بی‌اعتنایی کامل، یعنی اصلا مهم نیست. کارتونی هم که
هر وقت اون کارتون رو میخواست بذارن نگاه کنه
اونو. البته من فکر میکنم کارتون بهترین کارش این است که بگید شکسته و حتی تعجب نکنید اگر نمیفهمه یه کارتون دیگه یا یه سیدی دیگه رو بشکنید بگید شکسته دیگه کار نمیکنه. چون دیدنش به هر حال خودش میتونه مسئله باشه و به همین جهت هست که چون انسان گرایشی به سمت فساد داره، اصلا طبیعت قانونش اینه. شما اگر 5 تا سیب داشته باشید سالم باشن یا 5 تا لیمو یا پرتقال فرقی نمیکنه، بذاریدش وسط یه سیبی که گندیده است بذارید وسط اینا، اون سیبای سالم اینو درست نمیکنه، این خرابه است که بقیارم. و اشکال کار اینه و به همین جهت است که این برنامه‌ها رو باید مواظب بود. ولی وقتی که ببینیم اشتباهی شده یا به هر حال نمیدونستیم، بهترین کار بی‌اعتنایی کامل نه اینکه اصلا از هر ده دفعه یه رفیق چیزی بگی، ولی که وقت بعد تازه بیشتر تشویقش کنیم که اینقدر فشار بیاره تا باز دو مرتبه جواب ما رو بگیره. یعنی واقعا خانواده باید بره توی بی‌اعتنایی مطلق فقط برای یک هفته. اگر یک هفته 10 روز هیچ کس به این موضوع اهمیتی نده، شما خواهید دید که روز 11 دیگه این کارو نمیکنه، به دنبال یه همچین بازی و مسخره بازی هم نخواهد.
خیلی ممنون. یه سوال کوچولو دیگه، این دختر بچه 7-8 ماهه داره، این میگه درسته که بذارن این بچه تا اونقدر گریه کنه تا بخوابه یا
نه؟ حتما نه.
نه
نه، ببینید اینا رو من تو سیدیا آوردم، اینا یه اصولی است که اگر رعایت نکنیم میتونه گرفتاری به وجود.
من اینا فارسی حرف نمیزنم برای همین.
خب بنابراین شما باید بشنوید تو براشون بگید و بعدم اینقدر منابع خوب انگلیسی هست که میتونن به اونا مراجعه کنن که چگونه مثلا
بلند درست نیست که بذارن تا
نه، برای اینکه ببینید عزیز این نگه داشتنا بچه‌ها رو با این احساس همراه میکنه که هیچ کس نیست و فریادرسی نیست و اون وقت همینجاست که اون قلاب‌های ارتباطی میتونه برای همیشه قطع بشه. یعنی من به این نتیجه میرسم که یه جهانی است که دردآور و رنج‌آور و اون کسانی که به هر حال دور و بر منن، اونم تو سن 7-8 ماهگی که متوجه است، برای درد من و خواسته من اهمیتی قائل نمیشن. به همینجاست که ما تبدیل به یه موجودات جدا و منزوی و در این حال بدبین و منفی میشیم و ناامید. اینا ریشه‌اش همینجاست. شما اگر سی دی من رو بهش توجه کنید، تو 14 ماه اول زندگی یه اصولی داره، فقط در حقیقت این گریه کردن زمانی موجهه که بین 4 تا 5 ماهگی است، می‌خوایم بچه رو از شیر بگیریم و ضمناً اون رو وادار کنیم که شب حداقل 5 ساعتی 7 ساعتی 9 ساعتی یک سره بخوابه، اون موقع میشه برای 2 3 شب در حد 10 15 دقیقه به گریهش بی‌اعتنایی کرد، برای که از جهات دیگه فایده فراوون داره. ولی موارد دیگه، اونم بچه 7 8 ماهه، معمولاً قش می‌کنه، یه ذره سنش بره بالاتر که معمولاً وقتی 9 ماه باشه انقدر گریه میکنه که بالا بیاره. ما خب بعد چی کار میکنیم؟ این است که معلوم نیست موفق بشیم، ممکنه بشیم، بلکه که بچه ها متفاوتن. ولی اگر بگید از این کتابایی که تو این زمینه است که مال مثلا سال اول یا سال اول یا سه سال اول رو بگیرن، خیلی بهشون میتونه کمک بکنه. سی دی آی هم در این زمینه است. برای خوشحال شدم باهاتون
خیلی ممنون. مرسی.
تبلام کنم. پایش میگم.
تمام بخیر.
خدا. ایران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالی دارم راجع به پسرم. من دو تا پسر دارم، یکی 9 سالشه و یکی 7 سالشه. موضوعی که مشکلی
برام، اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم جان.
موضوعی که مشکل برای من پیش آورده اینه که احساس میکنم همونطور که شما تو گفته هاتون میگین که با کسی که رفتار حالت عادی نداره ممکنه که رفتار عادی کردن اشکالی پیش بیاره، سوال من در حقیقت همین هست که آیا ببینم پسرم رفتاری که نشون میده عادی هست یا مسئله هست که من باید بیشتر بهش توجه کنم، چون خب خیلی از من انرژی میبره. و من در ضمن نوارا و سیدی های شما رو گوش کردم، کلاس های شما رو اومدم و اون رعایت هایی که بعد تو سه سال اولو میکردم همه رو متوجهش بودم. پسر من، البته من چندی پیشم به شما صحبت کردم راجع به بسکتبال که شایعات کرده بود و نرفته بود، یه توضیح در اون مورد دادم. ولی الان مسئله که خدمتتون زنگ زدم اینه که شبها مدتیه که همش میگه که من شبا ناراحتم، من شبا فکر بد میکنم، فکر داین میکنم، فکر مرد، در حالی که هیچ نه کسی اتفاقی مرگی بوده نه چیزی.
نه آخه سرکار خانم، شما استیدیو من شنیدید، ببخشید قطعتون میکنم. خب بین 8 تا 11 سالگی بزرگترین مسئله بچه ها ترس و وحشت بچه ها مسئله مرگ و مردنه.
بله.
یعنی این اصلا عادی و طبیعی اونهاست. تا به همین جهت هست که یک باید اونا رو مطمئن کرد که ما برای همیشه هستیم و تو عروسی اونا که سهله، تو عروسی بچه های اونا خواهیم رقصید و ما هستیم که به مردم دم در خوش آمد میگیم که بچه ها بدونن ما سالهای سال هستیم. دوم، از درد و بیماریمون حرفی نزنیم، موضوع مرگ آدم ها و موجودات دیگر رو هم دوربر مطرح نکنیم. ضمناً این که حالا آزمایش دارم و باید برم دکتر و قرص اینو جلو اون بخورم و که این قرص چه میخوری و اینا رو هم انجام ندیم که اون رو کم کنیم، و الا بچه ها بسیار اینا عادی هست که انجام میدن.
البته هیچ کدوم از این، من همه اینا رو که میفرمایین انجام دادم و بهش، مشکلش مرگ اطرافیانش، مشکلش خودشه، میگه که مثلا من فکر میکنم خیلی زود دایی میکنم، من همش بگم من خودم دایی میکنم.
خب اصلا یا... علت اصلی که میره سراغ دیگران و خودش همینه، فقط یه ذره هست به حرف این است که نه هیچ بی خود فکر میکنی، تو صحیح و سالمی، 100 سالم عمر.
مثلا میگه نمیدونم یه ممکنه که شوت بکنه، یکی ممکنه، در حالی که نمیدونم این چیزا به هر حال تو اطراف چجوری تو ذهنش،
نه همیشه هم میتونید بگید احتمالش هست، ولی احتمال همه چیز کمه. احتمال این که الان مثلا اون شیشه بشکنه چقدر، احتمال این که مثلا الان اینجا لوله به ترکه، چه، همه احتمالات هست. شما نمیتونید احتمال رو رد کنید، برای که اون وقت فکر کنید دارید بهش دروغ میگید. ولی مسئله این است که احتمال این که مثلا الان که خورشید هست یه دفعه تاریک بشه چیه؟ احتمالش هست، ولی خب نمیشه، برای که هیچ وقت حالا نشد. به احتمال این که، و بعدم هر چیزی احتمالش، از این همه ماشین دارن میرن، همه رفتی اومدیم یه تصادف نبود، خب یه روز هم یه تن تصادف هست. چون بچه ها تو این سن و سال با احتمالات آشنا میشن، ولی باید احتمالات رو متوجه درصدهاش، یعنی احتمالات متوجه وزن و بارشون کرد. اصلا تمام تفاوتی بچه فرض کنید 11 ساله با 13 ساله یا 14 ساله اینه که در یه بچه در 11 ساله که باهوشه احتمالات یا حادثه رو میدونه، اما وزن و بارشون رو نمیدونه. بنابراین فکر میکنه همون اندازه که احتمال داره مثلا فرض بفرمایید فردا دوستش نیاد مدرسه، همون اندازه احتمال داره که خورشید فردا طلوع نکنه، و این دوتا رو مساوی میدونه. و اینجاست که اصولا تمام این بحثای بیهوده متاسفانه برخ از اوقات هم سیاسی اتفاق میفته، برای که ما احتمال 1% رو با احتمال 30% یا احتمال 1 در 10,000 مساوی میگیریم، و این نشون دهنده توقف رشد عقل هست در حدود 11-12 سالگی، و این برای بچه‌ها عادی است. و همینجاست که باید با مسیر رشدشون آشنا بود، کمکشون کرد و نشون داد که مثلا اتفاق احتمال این که فرض کنید این آب جوش بیاد اینقدره، تا یه دقیقه دیگه احتمال این که اینجا یخ بزنه گرچه همیشه هست ولی صفر برای که روی اجاق، احتمال این که فرض بفرمایید که این غذایی که من درست کردم تعدیگش خوب شده باشه با توجه به اطلاع دارم مثلا 20% از 5 دفعه یه دفعش همون تعدیگ خوبه، ولی احتمال این که اصلا تعدیگ نداشته باشه خب 1% برای که من میدونم چیکار باید بکنم. یه مقداری وقتی براشون توضیح میدید دنیا براشون معنی دار میشه، یعنی بچه‌ها با وزن و بار موضوع است. مثلا احتمال این که این مهمونایی که امروز بنا خونه ما با دوچرخه اومده باشن با گالسکه اومده باشن هست، ولی کسی با دوچرخه نمیاد، همه اینا با ماشین اومدن. پس بنابراین احتمالش هست، احتمال که این دوتا مهمون با دوچرخه اومدن هست، ولی نگاه کن به لباسشون به سر و وضعشون بیرون هم که بارون میاد کی با دوچرخه میاد؟ خب اصلا هیچ کس. احتمالش هست اما اتفاق نمیفته. بنابراین گفتگوهایی از این قبیل هست که غالب اوقات بچه‌ها در مسیر رشد دارن و اتفاقا این فریادشونه برای فهم جهان، برای که میبینن حوادث در اتفاق میفته. بین 6 تا 8 سالگی نظام اصلیشون نیاز نظام قیاسیه و نظام قیاسی میگه ای گفتید دو تا همسایه اون ورتر مثلا خونشون رو دزد زده، خب بعدم یا ماییم یا همسایه وسطی و این گونه مسائل رو میبینن. یا اگر گفتید فلانی پس که این پدرش فوت کرده حرفشون، خب پدر اون مرده فردا شبم یا این الانم نوبت پدر منه. اینا مشکلاتی است که بچه‌ها در ذهن دارن و شما در آدمای بزرگسالی که عقلشون رشد پیدا نکرده و در همون 8 9 10 سالگی موندن اینا همیشه میتونید ببینید، ولی در بچه بسیار عادی و طبیعی است. به همجاست که یه تمنایی که من دارم حالا چون فرمودید این است که واقعا موضوع رو یه مقدار بیشتر دربارش بدونیم و باش یه برخورد درستی بکنیم و به همجر است که امیدوارم این مسئله هم حل بشه. ضمناً من میدونید یه مقدار زیادی گله ازتون ندارم، دلم میخواد بدونید تو شرایط خاص دوستان انتظار ندارن که ما مثلا هر وقت یه مشکل کوچولوی تربیتی پیدا می‌کنیم تلفن کنیم، برای که اون وقت برای من تمام خطام پره. یعنی من فرض کنین ظرف 6 ماه گذشته یه خط آزاد ندارم و اون وقت یه عده زیاد تلفن کنن، ما یه موضوعات مهم می‌داشتیم حالا راجع به ایران یا مسائل دیگه، بعد شما باز درگیر موضوعی شدید که پدر و مادر قرار حداقل بدن. یه مراجعه بفرمایید.
من متوجه کاملا هستم.
اصلا موضوع فرضون فرزند شما خیلی عادی است، این بچه تو سن 8
چیزی که
منو ناراحت می‌کنه که من نگرانم که این دکتر شما باید برید دکتر. حالا ببینید، حالا شما نگران نه صبر کنید. نه ببینید عزیز، فرزند شما تو این سن و سال قرار نگران مرگ باش، شما نگرانید بی خود، برای که این یه واقعیت. روزی که من بدونم پسر من گرسنش میشه من نمیتونم بگم من نگرانم که این گرسنش میشه شاید بیمار نباشه. خب این عادیه دیگه، چرا نگرانید؟ و بعدم نگرانی شما که توجیه کننده این نیست که یه عیب و ایرادی وجود داره. دقیقاً عرض منم همینه. ببینید عزیز، روزی که ما یه حداقلی میدونیم این گونه با موضوع برخورد نمی‌کنیم. روزی که من برگردم بگن شما نگاه کنین تیپ منو، از حالا که نمیگم این تیپو 8 سال قبل گذاشت، بچه 8 تا 11 سالگی بزرگترین مسئله‌اش مسئله مرگ. پس بنابراین اگر بچه من اینجوری، بچه طبیعی، یه بچه سالم عادی باید نگران مرگ خودش و عزیزان و اطرافیانش باشه. پس عادیه، پس برای چی نگران میشه؟ پس وظیفه من این است که کمکش بکنم ببینم او چجوری حس میکنه، فکر میکنه، منابعی که میتونه او رو تحریک کنه، برانگیزه این فکر رو درش تشدید و تقویت کنن از بین ببرم، توضیح براش بدم، منتظرم باشم که 6 ماه یه سال بگذره از این فکر در بیاد. به همین سادگی هیچ کارش هم نمیشه کرد، چون واقعیت تعلیم و تربیت و رشد همینه. به همین جد است که خودتون اذیت نکنید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد. شنگوان عشبند بعد از چند پیام با ما باشی.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Thank you.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am KIRN.com.
13 مارچ یک شب به یاد ماندنی، مایکل به یاد فریدون فروغی و فرهاد میخواند. مایکل 13 مارچ در واکلی تیتر یو سی ارباین، عضو 08 و 5500 ایرانیان.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه‌شنبه 8 مارچ در شهر رسیدا در ونیجین پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی همراه خواهد بود، همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در رسیدا. کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دپرشن، بایپولار و دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو فردا شب چهارشنبه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. و کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو که شخصیت سالم، نرمال و بیمار خواهد بود، یک شخصیت سالم، سه شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار، از روز پنجشنبه، همین پنجشنبه 10 مارچ در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین در این یک شنبه 13 ماه مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد در المپیک کلکشن برگزار میشود. ورودی این کنفرانس 5 ساعته که 3 تا 8 بعد از ظهر همین یک شنبه 13 مارچ برگزار خواهد شد $40 است. و بالاخره دو سفر در پیش داریم، سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. از اونجا که باید اسامی رو تا 13 مارچ تحویل داد، 2 ماه قبل از سفر، اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. در غیر این صورت احتمال نبودن جا ولی احتمال بیشتر افزایش قیمت ها اگر هم باشه وجود داره. و سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی، از جمله اگر بتوان گفت یا کشور روسیه و شهر سن پیترزبورگ که 2 روز و 1 شب در اونجا خواهیم بود. این سفر از روز سه‌شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشل ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید سکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید خانم.
خیلی جزیل تشکر از محبت های بیداری رسیم که چند سال اخیر و یکی از پروپاگوسترین شنوندگان برنامه های شما هستم.
لطف و محبت دارید. یه خواهش باید بکنم کمی اگه بتونید بلندتر صحبت کنید، ما صداتون خیلی شفاف نداریم، ممنونتون میشم اگه میشه کاری. متشکرم. حالا خوب شد، بفرم.
البته این واقعا نقطه عطفی در تاریخ حیات خود بنده به عنوان افتخاری که دارم با حضرت عالی صحبت میکنم و هنوز از هیجانش بیرون نیومدم بعد از یک ساعت. خواهش میکنم آقای دکتر هولاکوی، بعد از تئوری نیل اسملسر که حضرت عالی چند روز پیش به تفصیل برای یکی از شنوندگانتون بیان کردیم، سوالی دایی من پیش ماده امیدوارم شما رو کنید کمک بکنید و کمی روشنش بکنه، چون من فکر میکنم الان گوشهایی که شنونده باز شدن برای شنیدن حرفهای حقیقی فارغ از میدیا و اون چی که در میدیا جریان داره خیلی محتاجن به اشخاصی مثل شما که رهنمودهایی بدین، حالا نه به عنوان یک خطی که بتونن بر اساسشون حرکت بکنن، حتی قوت قلبی بگیرن و اینکه روشن بشه براشون جریانات به شکلی علمی، نه اون چی که از افواه میشنند به قول من. بعد این مراسط این چی که جنرالی فرمودین الان این جنبش یا این رفتار جمعی این مرحله پنجم و ششم خودش قرار گرفته، یعنی اصلا از بحث این که در تظاهرات چه تعدادی آدم شرکت میکنه یا نه اصلا گذشته، که البته این الان توی میدیاهای خارج از کشور مطرح نیست، یعنی خیلی از میدیا همین تاکیدشون روی این هیجانی کردن مردمه، یادآوریشون نسبت به نمیدونم احساسات انقلابی و این چیزا و مثل میتونم چند هم از اون چی که در ایران در حال حاضر اتفاق میفته عقب هستن و به همین دلیل هستش که بنده به جناب عالی مراجعه میکنم و دلم میخواد که از حضرت عالی بپرسم که اگر واقعا به این شکل هست، یعنی ما بسیار باید امیدوار باشیم که این رفتار جمعی در ایران این فاز قرار گرفته در مرحله پنجم و خصوصا در مرحله ششم. سوال واضح و روشن من از جناب عالی به عنوان یک متخصص امور اجتماعی و رفتارهای جمعی این هستش که با توجه به اینکه من حسنن نیستم، البته میخوام از خود جناب عالی بپرسم آیا اطلاعاتی بهتون میرسه از داخل ایران بیرون از افرادی که به هر حال دستی بر آتش دارن و علمی به قضایا نگاه میکنن، شما خب خیلی خیلی جلوتر از افرادی مثل بنده هستید.
نه بذار همینجا چیزی بگم بعد سوالتون. نه من متاسفانه نه ارتباط ویژه‌ای دارم نه خبرهایی و بذارید حتی چون این موضوع مهمه باید اینو عرض کنم، اگر یک کسی من رو متهم کنه به کم دانستن آنچه که داره میگذره و کم بود اطلاعات، کاملا درست میگه، یعنی من این رو اصلا میپذیرم. علتش هم حالا عرض میکنم چیه. من متاسفانه حجم کارم یه مقداری اجازه نمیده. دوم این که به نظر من وقتی که فرض کنید باران میبارد، برای من مهم این هست که این گیاهان تشنه بالاخره از این باران بهره میگیرند. حالا جزئیات مسئله برخی از اوقات ما رو از طرح کلی دور نگه میداره. و سوم این که همونطور که شما اشاره فرمودید، البته با یه تصحیح در صحبتتون که اشاره کردید، من به تفصیل نه، من فکر کنم یه صحبت 10 15 دقیقه داشتم در حالی که من این رو در درس دانشگاه اونجا در مثلا دو ترم ای بسا 50 ساعت درس بود، یعنی اون گفتگو، بنابراین خیلی خیلی اینقدر فشرده و خلاصه بود که به نظر من در خور همه گونه اعتراض و انتقادی هست. اما اون چیزی که اون رو لست دارید، حالا میخوام اینا خدمتون ارز کنم که نه من خیلی اصلا اطلاعاتی ندارم، اصلا در تماس نیستم، من خیلی خیلی از این بابت آدم کمدانی هستم. تنها چیزی رو که اشاره فرمودید و مایلم تأکید کنم این هست که ببینید برخی از اوقات همونطور که اگر من به شما بگم یه شیعی رو از روی پشتبون من رها کردم و حالا راجبش چی فکر میکنید، شما حرفتون این است که با توجه به همین طرح سوال اگر به صورت که همه میفهمن به زودی به یه زمینی میخوره و با توجه به اینکه چه هست و زمین چگونه هست بر اساس قانون طبیعت یه مثلا اتفاقی میفته، حالا یه شیء خرد میشه یا هر چیز. اشکال کار یا حسن کار ماجرای ایران دقیقا همینه، یعنی این سیل خروشانی که راه افتاده داره میره و اصلا جلوش هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی این من و شما در مقابل این نیروی حرکت اجتماعی هیچیم و به همین جهت است که اون مطلبی که فرمودید درسته، این یه مقداری احتیاج به یه مقدار بسیج نیروهاست و مسئله‌ای که واقعا الان اتفاق اصلا میفته تا حدودی که این دوتا دارن اتفاق میفتن اون کنترل اجتماعی یا سوشال کنترل هست. موضوعی که در اینجا وجود داره این هست که رفتارهای جمعی اصولا مثل ماجرای انسان رفتارهای خطی نیستن، رفتارهای بسیار سینوسی هستن، یعنی پایین و بالا رفتنها اصلا مشخصه اونهاست. یعنی درست پس که من همینجوری کار نمی کنم، من میتونم 16 ساعت 20 ساعت کار بکنم بعدم باید استراحت کنم، کار رو کاملا متوقف کنم و حتی حرکتی که همکنون داره در ایران صورت میگیره بسیار مسیر عادی رو داره، یعنی مسیری است که فرض بفرمایید اگر جمعیت همکنون آمدن و به جایی که جمع بشن که از نظر استراتژیک و حتی تاکتیک هر دو درسته قراره در 100 جای تهران پخش باشن و جمعیت‌های کوچک داشته باشن، یارگیری خواهند کرد، چشم به چشم میفته، آشنایا به وجود میشه، هسته‌های مرکزی ایجاد میشه، در حقیقت درست مثل بارانی است که داره همه جا میباره و بعد زمینه رو فراهم میکنه که اینها ناچار به سمت هم میرن و حالا تبدیل به اون سیل میشن و الا باران از آسمان سیل درست نمیکنه و باران اگر یه جا به باره اونجا رو آنچنان با شدت پایین میبره که میتونه فقط به عمق زمین بره و هیچ کاری نکنه. نتیجتاً کسانی که برخی از اوقات انتظار تغییرات به گونه‌ای که خطی هست رو دارن اصلا با واقعیات اجتماعی آشنا نیست، اصلا سیستم این گونه نمیتونه کار بکنه. در نتیجه همینقدر که این موتور روشنه، همینقدر که برخی از اوقات میره و میسته، همینقدر که از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مختلفی و متد و روش‌های متفاوتی استفاده میکنه، همه اینا در اون شکلگیری و فرمی که تقریبا با توجه به واقعیات به صورت نهایی در میاد، فقط احتمالات کمی در مقابلش هست، قرار میگیره. یعنی همونطور که فرض بفرمایید شما درباره هر چیزی یه پیشبینی میتونید بکنید ولی دو سه تا احتمال نزدیک به همو دارید، به اونجا داره میرسه. هنوز گفتم چون بحران که سیاسیه ولی از نظر اقتصادی و ایدئولوژی چون بن‌بست تمام و کمال هست، فقط مسئله این است که بحران سیاسی چگونه رقم میخوره و همچنان هم یکی دو سه تا آلترناتیو کمی مختلف و متفاوت داره ولی به تدریج فقط میتونه در چگونگی نهایی اون یه مقداری تفاوت باشه. درست پس که مهمونای شما میان، حالا این دفعه ممکنه فرض کنید دوستتون اول بیاد یا دوستتون وسط یا آخر بیاد، ولی بالاخره بعد از یک ساعت همه مهمانها خواهند آمد و این اون چیزیست که داره اتفاق میفته. به همجاست که من دورا دور که حوادث رو دارم میبینم، اما از جانب دیگه اصولا حوادث دور و بر ما مثل است. شاید موضوع لیبی خیلی خیلی از نظر این که شکل و فرم نهایی در ایران چه میشه اهمیت داره. به همجاست اگه به من بگید مصر یا تونس رو ماجراشو دیدیم، خب ارتباطش یا چه نتیجه گیری در ارتباط با ایران میکنیم، میگم بسیار، ولی اگر من بگید کجا رو بیشتر میگم لیبی و منتظرم که پنجشنبه که احتمالاً در اروپا جلسه دفاعی ناتو تشکیل میشه، اینا اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه احتمالاً دست به یک نوع عمل نظامی خواهند زد علاوه بر چیزهای دیگه‌ای که فعلا براشون صرف میکرد، مثل در حقیقت نگه داشتن پولها و فریز کردن اینها که اینا بیشتر به درد اینا میخوره تا به درد مردم لیبی. ولی موضوع اصلی وارد اون صحنه شدنه و کاملا میشه فهمید و اینجا اون تضادیست که به نظر من دولت مردان حداقل در ظاهر، باطن رو نمیدونم، روبرو هستم، چون از یه طرف وقتی این دولت مردان دخالت میکنن بعد میگن چرا دخالت کردی در زندگی و امور ما، وقتی دخالت نمیکنن میگن خب چرا گذاشتید این کشت و کشتار صورت بگیره. درسته که برخی از خود نوع این ماجراها فرق میکنه، اونو متوجه هستم و الان ابعاد اون چیزی که داره در لیبی اتفاق میفته جنبه انسانی داره دیگه، مسئله سیاسی و یا احتمالاً جانبداری مطرح نیست، به ویژه این بیمار دیوانه‌ای که بر سر قدرت و پسر دیوانه ترش که تازه شاید به حساب اینکه درس خونده چشمش بیشتر میبینه، ولی هیچ ارتباطی این موضوعها با هم ندارن. وقتی مخصوصا به جنبه بد و منفی و خونخاری انسان میرسه، ماجرای سعدی است چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالاست. این ترکیبی که همکنون در اونجا وجود داره آخر کار میتونه خطرناک بشه و شما فقط تصور بفرمایید که این لعنتی به یک باره هزاران نفر مردم بیگناه رو نابود بکنه و خب گرفتاری بزرگی به وجود بیاره. اینجاست که برخی از اوقات راههایی مثل از میان برداشتن او و یا گروه دوربرش که به سادگی میتونه برای کشورهای خارجی با اطلاعاتی که دارن صورت بگیره. حتی به نظر من امروز که 8 ساعت صدها خبرنگار رو مسخره کرد که من میخوام مصاحبه کنم بیایید، به نظر من یکی از تاکتیکایی بود که میخواست اون همه خبرنگار اونجا باشن که خاطرش آسوده باشه مثلا مورد حمله قرار نمیگیره. یعنی میخوام بگم بازیای اینو میشه فهمید، برم از یه در دیگه با یه دونه BMW فرار کرد و رفت، که البته اونایی که تو کار سیاست هستن چون این احتمالو میدادن باید برای اون درهای فرارم اگر قرار بود آماده باشن آماده میبودن، ولی حالا اون مال کمدانی این کشوراست که همیشه یه دفعه فکر میکنن این مرد آمده مصاحبه کنه و دیگه حواسشو میره اونجا، به طوری که من CNN رو چند دقیقه در رادیو میدیدم اصلا باورم نمیشد و تقریبا مطمئن بودم اگر حرف متفاوتی نداشته باشه اصلا این یه بازیست. و به همین جهت است که مردم امروز یه انتظاراتی دارن و این یه گرفتاری بزرگ، یعنی گرفتاری بزرگی که الان کشورهای خارجی در ظاهر، باز تکرار میکنم در عمق نمیدونم، روبرو هستن نمیدونن. مثلا دولت امریکا نمیدونه اگر دخالت بکنه بعدن به عنوان دخالت و نمیدونم رفتن به سمت منافعش و بعدن صدها سوال بی جواب رو چه باید بکنه، و اگر دخالت نکنه احتمالاً چگونه به جانبداری یا بی تفاوتی محکوم میشه. البته این کشورها باید بپذیرن که سالهای سال کنار این دیکتاتورها فقط به دلیل چاپیدن مردم به روی بسیاری از فجایع اونا چشم پوشیدن و حالا که مردم دیگه حوصله ندارن، حالا هنوزم یه دودلی هایی دارن ولی هرگز فکر نمیکنن یه مقدار از مسئولیت اون فجایع به گردن کسانی است که برای منافع خودشون احتمالاً اینها رو نادیده گرفتن. حداقل نه اینکه قرار بود شاید کاری میکردن ولی حداقل میتونستن هیچ همکاری نکنن و یاری نرسونن و اونها رو بیشتر در تنگنا قرار بدن. ولی خب چه میشه کرد که باز یه دی را میفتن و به این بهانه که اگر به دولتی فشار بیارید به مردم فشار بیشتر وارد میشه، پس دولت‌ها رو رها کنید بذارید مردم راحت باشن، ولی اون دولت‌ها ده‌ها و صدها برابر ناراحتی رو برای مردم به وجود میارن. اینا بحثایی است که جز در مواقع خاصی در مورد کشور خاص، یعنی زمان مشخصی، نمیشه بحث کرد که جنبه‌های مثبت و منفیش رو با هم به نوعی مقایسه کرد. ولی به هر حال اونچه که بهش اشاره فرمودید به نظر من موضوع مهمی است. من به پیام ها رسیدم، اگر مایلی روی خط باشید که احتمالاً چنینه، میخواهید خواهش کنم روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون. خواهش کنم شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با استفاده از تکنولوژی می توان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتضی بهری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، بل ایر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه، با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ، املاک مورد نظر شما را برایتان فروخته یا خریداری می کنم. توصیه می کنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310-447-7777. Short sales, foreclosures are اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777 وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com California License Number 0103589.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
Now streaming live at 670am.kirn.com.
310-220-20-20. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS پنجشنبه یک بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. مرجان روانبخش، عضو 08.
انتظار به پایان رسید. مکنون بوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
من بابک کلهر از شما دعوت میکنم که این پنجشنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 9 صبح به گفتگوی ویژه ما با مدیر جدید Voice of America Persian News Network آقای رامین اسگرد توجه بفرمایید. آقای اسگرد مهمان ما خواهند بود و به سوالات شما هم پاسخ خواهند داد. این پنجشنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 9 صبح، تقدیمی از KIRN، چون وظیفه ما آگاه نگه داشتن شماست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خانم دکتر، خیلی ممنونم از مداره که فرمودین در خصوص اتفاقات اخیر ایران. من این کنجکاوی من اجازه نمیده که من سوال بعدی از شما نپرسم. بر مبنای آنچه که جناب عالی فرمودین، به عنوان اینکه رفتارهای جمعی خطی نیستن و سینوسی اتفاق میفتن و در یک مقیاس ما حتی جریان فعلی ایران رو به عنوان بارش باران داریم در نظر میگیریم که حالا میتونه سرنوشت های مختلفی به عنوان یک سیل جاری پیدا بکنه یا اینکه در یک جای فرو بره، که البته این هم پیش فردا یا اتفاقات همین امروز و فردا میتونه یا طی ماه آینده میتونه معلوم بکنه. ولی من معتقدم که این تئوری اینقدر کامل هست که بتونه حداقل یک بخش دیگری رو از جریان فعلی ایران روشن بکنه. و اون هم دیگه که آیا بر مبنای این طوری که من فکر میکنم قانونمندی خاصی داره، الان همونجوری که جناب عالی فرمودین جوانان خارج از ایران خب در یک ابهامی به سر میبرند و هنوز به تصمیم واضحی نرسیدن که چه حرکتی رو بکنن یا به چه حرکتی رو انجام ندن. این به کنار، ولی آنچه که الان در ایران به عنوان مردم ایران مطرحه که یک افراد جمعی رو شروع کردن، من دارم میخواد که بر مبنای این تئوری روشن بکنید که چه نقشی رو الان ایفا میکنن این خود مردم. آیا فکر میکنید بر مبنای این طوری الان این سیستم اعتصابات و نارضایتی های به قول معروف سنفی اتفاق میفته؟ من اینو فقط میخواستم، این یعنی چون این بحث قدری جناب عالی شرکت نداشتم، متاسفانه شانسشون نداشتم، میخواستم اگه محبت فرمایید اینو حداقل بر مبنای این طوری برای من روشن بکنید.
ببینید، من این که بخوام بگم چه میکنند رو میتونم حدس بزنم چه میکنند و با چه شدتی، ولی اینکه انعکاس بیرونیش چه هست رو نمیدونیم. فرض بفرمایید وقتی دانشگاه تعطیل شد، بنده در گفتگوهای قبلی داشتم که درست است که دانشگاه یه مرکزی است برای دادن هم انرژی و هم جهت و هدف، و وقتی تعطیل میشه اون به مقدار زیادی کم میشه یا متوقف میشه، ولی عوضش این 2-3 میلیون دانشجو وقتی به خانه ها میرن یا فرصتی پیدا میکنن، هر کدوم مثلا با 10 نفر صحبت میکنن و در نتیجه 2-3 ماه بعد که در فصل تابستان بود و گذشت، حالا در ماه مهر وقتی برمیگردن 20 میلیون آدم اقلن یه نگاهی مختلف و متفاوت و در یه سطحی برتر و بالاتر از واقعیات اجتماعی دارن. بنابراین یه مقدار از اینها رو به عنوان یک واقعیاتی میشه فهمید، چون این سیستما سیستمایی نیستن که گفتم خطی برن، اصلا باید عقب بشینن و دوباره حرکت کنن. آنچه که میدونیم برای جنبش ها موضوع اصلی و اساسی است، اولش اعتراضاته که این به شکل و فرمای مختلف خودشو نشون میده و بیشتر حتی در مسیر یه دست کردن و یارگیریه. ولی دومش مسئله تظاهراته و این تظاهرات دادن یه پیامی است که بقیه هم هستن، یعنی این مایی که 10 نفریم یا 100 نفریم، 10 نفر و 100 نفر نیستیم، 100,000 نفریم. و خود این اصولا یه مرحله از روح جمعی است که با خودش به مقدار زیادی ترس رو، نگرانی رو از بین میبره، خوشبینی و امیدواری رو موجب میشه. اما کار اصلی در فرو ریختن کشورهایی که یه ساختار نسبتا مشخصی دارن و ضمناً از نیروی انتظامی و نظامی و امنیتی و اینا همه برخوردارن که اینا کمی هم با هم متفاوتند، موضوع اصلی آشفتگی و به هم ریختگی اقتصادی است. یعنی روابط اقتصادی است که به دو دلیل سیستم رو به هم می‌ریزه. یکی این که حجم سرمایه گذاری، کارآمدی و کارایی، جریان عادی ثروت و درآمد و بعداً توزیع کالاها که موضوع اصلی و اساسی است، کاملاً به هم می‌ریزه. یعنی اون چیزی است که شما حتی الان میبینید، فرض کنید در سطح جهانی همینقدر که لیبی 1.5 میلیون بشکه نفتی رو که تولید میکرد یا صادر میکرد نمیکنه، گرچه به جایش به زودی پر کردن، ولی این حقه بازی شرکت های نفتی است که نفتی رو که قبلا خریدن ارزون حالا باید گرون به مردم بفروشن. اینم از اون داستان های عجیب و غریبه. شما که نفت گرون نخریدید که به مردم میگید باید گرون بخرید، بذارید 3 ماه 6 ماه طول بکشه بعد این حرفا رو بزنید، ولی کاری به این سیاه بازی ها این لعنتی ها ندارم. شما در سطح جهانی میبینید که به یک باره قیمت نفت در همه جای دنیا به هم ریخته و همه چیز با خودش تغییر به وجود آورده. تعجب نکنید تو همه دنیا این افزایش قیمت ها یه ذره بیکار میکنه، یه ذره بیکار سبب درگیر اختلافات زناشویی میشه، یه ذره به خاطرش مشروب میخورن، به خاطر اون یه ذره تصادف کردن، یه ذره همدیگه رو میکشن. یعنی شما خیلی راحت میتونید بدونید که 1.5 میلیون بشکه نفت لیبی موجب مرگ کسی میشه در لس آنجلس. به همین سادگی ما تو همچین دنیای زندگی میکنیم و اینا اصلا تخیل و خیال نیست، اینا واقعیاتی که وقتی شما ببینید اوضاع اقتصادی بد میشه، میزان جرم و جرایم چی میشه، مواد مخدر چی میشه، مشروب چی میشه، بی‌علاقگی به زندگی چی میشه. پس بنابراین مسئله اصلی اینه که ماجرای اقتصادی اصلا یه تأثیر به اصطلاح فزاینده کیومولاتیو حیرت انگیزه. از جانب دیگه وقتی که این وضعیت به هم میرزه، پس طبقه متوسط و طبقه ای که به هر حال دارایی و ثروتی دارن دچار مقدار اشکال میشن. ولی مهمترین مسئله وقتی است که این درد به توده مردم برسه، یعنی اون آدمی که معمولا توی این ماجراها نبوده یا خودشو کنار کشته یا به هر حال به دلیل کمدانی در این زمینه‌ها، یعنی اون توده کم سواد و ناآگاه که معمولا تو این جوامع کوشش کنن به عنوان اصل کاریا به نظر بیارنشون که به هیچ وجه نیستن و نقشی هم ندارن، روزی که اینا روابطی گونه به هم خورد و مشکلات اقتصادی موضوع گرسنگی و سرما و محدودیت ها و موانع دیگر براشون به وجود آورد، حالا اینا هستن که وقتی که به صحنه بیان دیگه هیچ سیستمی در مقابلشون نمیتونه بیسته، چون اینا معمولا اولا چیزی رو ندارن از دست بدن و دومی که برخوردشون اون برخورد اسپانتینیس و خودجوششون هر سیستم سازمان یافته رو به هم میریزه. برای اینکه چون شما وقتی با یه ارتش مرتب و منظم روبرو هستی، جنگ مرتب و منظم رو اون که قوی تره میبره، ولی با یه سیستمی که نامرتب و نامنظمه همه احتمالات و اتفاقات میتونه صورت بگیره. مثلا وقتی که شما با یه واقعیت عددی روبرو بشید و اون واقعیت عددی این است که 40 میلیون ایرانی بزرگسال شما دارید، از 70 میلیون جمعیت 30 میلیون زیر 16-17 سالن و یا یه دم اون بالاها که به هر حال از کار افتاده هستن، شما 40 میلیون فردی دارید که به هر حال توانایی یه ابراز وجود یا عقیده یا عملی رو داره. این 40 میلیون در مقابل خودش حد اکثر میتونه 40 میلیون مأمور امنیتی یا انتظامی داشت باشه، نسبت 100 به 1. و اصلا مهم نیست که اونا چه قدرتی دارن، این نسبت 100 به 1 هیچ وقت کار نمیکنه روزی که اون 99 بخوان در مقابل 1 بیستن، مخصوصا وقتی که این 1 ها اصلا 1 نیستن، اینا فقط 1 هستن بر روی کاغذ و عدد و در شرایط عادی. یعنی اینا درست مثل، امیدوارم کسی اذیت نشه، بنده خودم چون خدمت سربازی رو طی کردم، ما در زمانی که افسر نگهبان بودیم هفتیری هم به کمر میبستیم، ولی با کمال تأسف باید عرض کنم که بنده دوره 6 ماهه آموزش نظامی رو در دانشگاه نظامی در تهران در فرح‌آباد دیدم، ولی یک بار از این هفتیر استفاده نکردم، یعنی تیر ننداختم که این سیستم چجوری کار میکنه. میتونستم بازش کنم، تمیزش کنم و ببندمش، چون این کاری بود که از سر بیکاری ما رو وادار میکردن در سربازخونه بکنیم. ولی اگر شما من بگید که، یا دوستانی که با من بودن بگن که ما یه دفعه رفتیم از این هفتیر یه تیر انداختیم که الان بدونیم وقتی این تیر رو میزنیم چقدر این به اصطلاح ما لگد میزنه و دست ما رو به عقب میکشه، خب شما فکرشو بکنید بنده چجوری سربازی بودم. بنده سربازی که هفتیری به کمرم بسته است به عنوان افسر نگهبان، اما یک دفعه این رو یک بار به کار نگرفتم. خب اینا فقط یه لباسه، فقط یه ظاهره، یه بازیه و این کاملا وجود داره. مخصوصا تازه شما میتونستید اگر دلتون برای میهنتون و حفظ تمامیت ارضی کشورتون به عنوان یه سرباز میسوخت، همچنان به هر حال یاد بگیرید بعد از 4 دفعه تیری که در جبهه جنگ انداختید شاید بتونید تیری را هم میانداختید. اما این کسانی که همکنون یه چنین کنترل هایی رو دارن، اینها اون رو به عنوان شغل دارن، به عنوان کار دارن و اصلا مایه این که موضوع احساسی، عاطفی، باوری و عقیدتی داشته باشه در درصد بسیار زیاد اونها نیست و در نتیجه وقتی که اون پا برهنه گرسنه به صحنه بیاد به هیچ وجه دلیلی برای درگیری با اون ندارن و اصلا اونا رو به نوعی حتی دشمن خودشون نمیدن. ممکنه فوفولهای دانشگاهی رو دشمن به دلایلی ببینن چون با هم برخورد داشتن، ولی واقعیت مسئله این است که توده مردم رو به اون گونه به حساب نمیتونن بیارن. علتش هم برخی از اینا و بیشتر اینا از همون جا اومدن، همون گونه زندگی که همون گونه حرف زدن و عمل کردن و حالا یه شباهت و ارتباط فرهنگی در اونجا وجود داره و به همجاست که در بسیار از این جوامع فرض کنید سرباز این منطقه رو برن یه منطقه دیگه رو در حقیقت کنترل کنه و از اونجا میبرن جای دیگه به دلیل اینکه اونا نشناسن، ولی همینقدر که اینا ناچارن در خیابان‌ها باشن که مکنون حضوری دارن، به تدریج خودشون با خودشون و خودشون با مردم یه احساس ارتباط و نزدیکی میکنن. این آمدن و رفتن‌ها زمینه رو فراهم میکنه که با نگاه‌ها، با لبخند‌ها، با نگاه قهرآمیزها، با خشم‌ها، با انتظارها، با امیدها، با درخواست‌ها، در حال انسانند و اینا اون دگرگونی های خاص رو دیر یا زود به وجود میاره و در نتیجه ماجرا میتونه حرکت کنه. حسن کار در این گونه موارد درست مانند داستان اون چیزیست که به عنوان بهمن من و شما میشناسیم، یعنی وقتی که اولن چه وقتی راه افتاد ابتداش اینقدر کم و کوچکه که هیچه، ولی وقتی که افتاد هم با خودش به دلیل نیروش بقیه رو میبره، هم اونایی که تازه دو دلند و نمیخوان بیان وارد صحنه میخوان بشن. و به همین جهت است که شما وقتی که به حوادث و اتفاقات جهان نگاه میکنید که البته نه به دلیل تاریخی، چون من بحث تاریخی ندارم، از نظر اجتماعی روابط علت و معلولی و در چارچوب گفتگوهای رفتار جمعی میشه اون حال سرایت اجتماعی تقلید رو و تلقین رو که اساس این ارتباطاته و کاملا متفاوته با یه گفتگوی معقول منطقی که معمولا انسان‌ها دارن یا رفتار معقول در کنار هم میگذارید، به یک باره با این واقعیت روبرو میشید که در مقابل یه عمل کاملا ناشناخته‌ای روبرو هستید که تکلیفتون رو نمیدونید. و به همین جهت است که وقتی که رفتار جمعی حرکت میکنه دفاعی در مقابل خودش نداره، یعنی کاری براش نمیشه کرد. و به همین جهت است که درسته که بعد از اتفاق من و شما میتونیم پیشنهاداتی داشته باشیم، درست مثل کسانی که همکنون برای انقلاب قبلی پیشنهادات و توصیه هایی دارن، ولی واقعیت مسئله که بارها عرض کردم در اون زمان بنده وقتی در دانشگاه بودم و این گفتگوها میشد، در حالی که در اونجا بودیم و خبر داشتیم و در ارتباط بودیم و بیش از همه شاید در جهان میدانستیم که در ایران چه خبر است. مثلا دانشکده ما که دوستان در این زمینه به هر حال آگاهی و تخصصی داشتن، غالب اوقات اصلا نه تنها توضیح و توجیه مشکل بود، چه رسه به پیش بینی. اما آنچه که در کلیتش میشه دید، درست مثل این که بالاخره یه روزی من میمیرم که درش تردیدی نیست، در اون چارچوب وقتی شما به موضوع نگاه بکنید، حرکت‌های رفتار جمعی که از مرحله اول، چون اشاره فرمودید چه دوستان نشیندن، اون structural conduciveness هست، یعنی ساخت و آمادگی زیربنایی، وقتی مرحله structural strain هست یعنی تضییع و فشار زیربنایی، اون زمانی که به generalized belief یعنی باور تعمیم یافته میرسه و مردم به اینجا میرسن که اوضاع بد است و اوضاع میتونه بهتر بشه و علل و عوامل بدی چنین است و راه درست کردنش هم این چنین و حرکت میکنند، فقط اون عوامل جرقه هست که معمولا هم اینجا و اونجا به دلیلی که مراکزی هستند که آمادگی انفجار رو دارن، انفجارها صورت میگیره، یعنی اون عامل جرقه پرسیپیتیتینگ فاکتور اتفاق میفته. مسئله اصلی دیگه بعدن بسیج نیروهاست یا در حقیقت سازماندهی و فرماندهی و حرکت هاست که در دنیای امروز از طریق وسایل ارتباط جمعی در آغاز به صورت مانند قطره‌های باران پراکنده است تا در لحظه خودش به صورت سیدی در بیاد و همونطور که اشاره کردید وارد مرحله ششم میشه که مرحله سوشال کنترل و کنترل اجتماعی است، که در این کنترل اجتماعی حالا دیگه داستان برنده شدن یک طرف و باختن طرف دیگه مطرحه. و اینجاست که همونطور که میدانید یه جنبش اجتماعی، سوشال موومنتی که معمولا تا مرحله چهارم نمیدونیم به اصلاحات منجر میشه، یعنی ریفورم، یا به انقلاب و یا سرکوب میشه و فعلا از کار میفته، در مقابل یکی از این سه تا احتمال قرار میگیره، مثلا در یه جامعه مانند ایران که دو تا احتمال انقلاب و اصلاحات، به ویژه اصلاحات، یه جایگاهی داره و از نظر بسیاری نگرانی و خطر در این است که یک جنبشی که میتونه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و مسئله آزادی و دموکراسی و جدای دین از حکومت همراه باشه، نوع دیگری از نظام دینی رو با تعریف غیر عادی و غیر پذیرفته شده دموکراسی و آزادی در چارچوب باورهای مذهبی که اصلا راه به آزادی و دموکراسی هیچ مذهبی نمیبره، خودش رو همراه کنه و بعدن جدای دین از حکومت رو نپذیره، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو هم، حقوق بشر رو که امروز روز زنان هست، نصف زنان رو، نصف بشر رو نادیده بگیره، یا بگه اصلا زنها بشر نیستن، این بشر ما مردان کمدان پرمدعای خودخواه هستیم، و خب اون وقت فاجعه است. در حالی که اگر شما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میشناسید، برابری اساس کارش است و این شامل حال زن و مرد. اگر موضوعی به همین سادگی هنوز گرفتاری داره، هنوز عده‌ای تشویق میکنند چنین یا چنان رو که فرض میکنن هنوز به برابری دارن میرسن، خب اون وقت است که گرفتاری است که من اخیراً شنیدم. متاسفانه متوجه شدم که به آخر وقتم رسیدم و ناچار بود از شما و شنوندگان خداحافظی کنم، ولی ممنونم از فرصتی که دادید که این باره صحبتی کرده باشم. شنگ و رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. دکتر وفا خوشبین هر چهارشنبه در ساعت 12 در رابطه با قوانین مختلف در کالیفرنیا و اعلام ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 310-820-2500. با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره اهداف حمایت خانواده، سلامت روان خانواده و خانه تکانی ذهنی و روان با شما گفتگو میکنم. از شما دعوت میکنم شنبه 12 مارس 8 بامداد در این برنامه با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با لیموزین ادورتایزینگ تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094 310-343-8094 و یا 310-488-0403 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ 310-343-8094 That's 310-343-8094 or 310-488-0403 310-488-0403 با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ.
مژده به ساکنین اورنج کانتی. پس از کنسرت باشکوه گروه شمس در لس آنجلس، این بار گروه شمس با آواز دلنشین علیرضا قربانی فقط یک بار شنبه 9 آپریل در بارکلی تئاتر دانشگاه ایرواین. تهیه بلیط گیشه دانشگاه تلفن 940